أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند در شبکه‌های مختلف اجتماعی. ما تقریبا اکثر سالهای توفیق رو داشتیم که در 20 سال گذشته از سال 79-80 که اردیبهشت هر سال خدمت دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین میرسیدیم و یک سنتی بود. حالا گاهی اوقات بعضی سالها یه وقفه داخلش میافتاد، ولی طبیعتاً در طول این دو دهه گذشته ما اردیبهشت ماه هر سال خدمت دوستان دانشجو میرسیدیم در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. خب امسال به خاطر اون پروتکل هایی که ستاد مقابله با کرونا مشخص کرده و تجمعات طبیعتاً عمومی برگزار نمیشه، امسال توفیق برنامه حضوری خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه امام خمینی قزوین رو نداشتیم. لذا این دوستان دانشجو طبق سنت همیشگیشون که دعوت میکردن از قبل و برنامه ریزی میشد، امسال هم برنامه ریزی کردن. نتیجه این شد که امشب ما به صورت برخط و در این برنامه زنده در شبکه‌های اجتماعی خدمت این دوستان هستیم و همچنین عزیزان دیگه و بینندگان دیگه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی برنامه رو دنبال می‌کنن. خب همونطوری که مستحضرید الان تقریبا دو روزه که ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری شروع شده در وزارت کشور. افراد گوناگون با سلیقه‌های گوناگون و با سرآوردهای گوناگون وارد ثبت نام انتخاباتی شدن. انتخابات شوراهای شهرها که از چند هفته پیش شروع شده بود، خب یه سرانجام تقریبا رسیده. این طرف هم طبعا مسئله انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان اونها هم هست. انتخابات ریاست جمهوری هم با خب طبعا به همین نسبت ما برنامه داریم که این سازوکار کاندیداتوری توی پدیده در واقع مدرن و در دهه‌های اخیر در غرب خیلی این نوع رویکرد کاندیداتوری مطرح شده و جا افتاده و خب طبیعتاً با ساختار جمهوری اسلامی و پدیده‌هایی که طبعا باید ماهیت اسلامی داشته باشن در تعارضه. ولی می‌خوام اینو بررسی کنیم، مقوله کاندیداتوری و پدیده نامزدی رو و این نامزدبازی که راه افتاده، بساط نامزدبازی که همیشه جلو انتخابات که میشه، یه بخش سرگرمی مردم و رسانه ها پرداختن به همین مقوله هست. اینو یه که بررسی اجمالی کنیم، ببینیم که در تفکر استراتژیک و علوم استراتژیک از یک سو و در جامعه شناسی سیاسی و روان شناسی سیاسی از سوی دیگه چه ابعادی داره. و طبعا ما در این انتخاباتی که الان در پیش رو داریم یک ماه روز دیگه، این سازوکارها چه آورده داره برای جامعه، چه هزینه ها و تبعاتی داره و این نظام کاندیداتوری باید از چه در واقع مایه‌ای برخیزه و جون بگیره. مقوله کاندیدا شدن، حالا این کلمه هم در زبان ایرانی ها خیلی رواج داره متاسفانه. این کلمه کاندید، میگن فلانی کاندید شده، این اون کاندیده. شاید 20 سال پیش من مدام توی برنامه تلویزیونی تاکید می‌کردم آقا این کلمه کاندید به زبان انگلیسی کاندید یعنی حالو، لطفاً این کلمه رو به کسی اطلاق نکنید، کلمه زشته. میگفتن فلانی کاندید شده، آقا شما کاندید میشید، نمی‌دونم شما کاندید هستید. خب این واژه معنی غلطی داره، معنی بدی داره. مثلا در این واژه کاندید به معنی حالو، به معنی پخمه، به معنی کسی که حالا نمیدونم شاید هم مثلا وقت تصمیه در مورد بعضی از سیاست مداره داری که شاید یه جوری مثلا به همین کلمه تندید ممکنه بخورن بعضی هست. ولی خب طبعا تعمیم دادن این واژه و بی حساب و کتاب این واژه رو به کار بردن طبعاتی داره که فرهنگ فارسی ما رو خراب میکنه و سیانت از زبان فارسی لازمش اینه که اگر ما به دلیل این که در تبادلات فرهنگی و مراودات فرهنگی مجبوریم که بعضی از واژگان به اصطلاح آلمانی، فرانسه، انگلیسی، یونانی و عرض خدمت شما اسپانیایی، عربی، عبری، نمیدونم سانسکریت و در حوزه های دیگه زبان‌های گوناگون واژگانی هست که به تبع شرایط یا پدیده تکنولوژی یا سازوکارهای دیگه وارد زبان ما شده و استفاده میشه، ما اون واژه رو دقیق به کار ببریم و مراقب باشیم که ابتذال تفکر از ابتذال مفاهیم شروع میشه. وقتی واژه ها خراب باشن و ناکارآمده و غلط باشن، فکر کردن فاسد میشه، چون ابزار تفکر واژه ها هستن و تعاریف. وقتی واژه ها خراب باشه، تعاریف هم غلط باشه، طبعا کسی که داره فکر میکنه با این ابزار تفکر فکرش فاسد میشه. همونطوری که یک غذایی که یک آشپز میپزه در اون مطبخ و آشپزخونه، غذایی که داره میپزه خیلی آشپز خوبیه، به توانایی سر آشپزی بی‌نظیره، اما مواد اولیه آشپزیش فاسده. وقتی مواد اولیه آشپزیش فاسد باشه، اون گوشت فاسد باشه، اون مواد دیگه فاسد باشه، این هر قدر هم مهارت در آشپزی داشته باشه، با مواد اولیه فاسد غذای خوشمزه نمیشه درسته. یک متفکر، یک دانشمند، یک فیلسوف، یک اندیشمند در جامعه اگر مفاهیمی که استفاده میکنه مفاهیم ضعیف، ناقص، غلط و ناکارآمدی باشه و اون واژه‌ها خراب شده باشه، فاسد شده باشه، تفکر اون فرد خراب میشه و ناکارآمد میشه یا نهایتاً فاسد میشه. این نکته عزیز را عرض کردم که بالاخره ما در کشورمون هفت سال، هر دو سال یه بار انتخاباتی داریم. در جای مختلف هم انتخابات هست دیگه، بالاخره هر شرکتی یک انتخابات مجمع عمومی داره، یک نمیدونم انتخابات هیئت مدیره داره. در مجمع دانش آموزی، در مجمع دانش آموزی، در مجمع هنری، در مجمع صنعتی، این اصطلاح کاندیدا شدن و انتخابات اینها یه پدیده عرض خدمت شما صرفا در حد مسئله انتخابات ریاست جمهوری نیست. کشور ما که در حدود تقریبا 42 سال گذشته 42 تا انتخابات رو داشته و برگزار کرده، این واژه زیاد هست به کار میره، واژه کاندیداتوری، به اصطلاح کاندیدا شدن و مقوله به نام نامزدی. از این جدی اصطلاح کاندید رو من خواهش میکنم دوستان به کار ندارن و این واژه رو اصلاح کنن، یا همون کاندیدا یا اینکه به زبان فارسی نامزد دیگه، یعنی مفهوم توهین‌آمیز کاندید که به معنی حالو و پخمه هست استفاده نشه. من اولین بار این هواپیمای تصویر هواپیمای ایلیوشین 76 رو که دیدم، از روبرو که دیدم، خیلی قیافه این هواپیما یه جوری از روبرو یه جوری مثلا انگار مثل این افراد پخمه میمونه. بعد اسمش رو که دیدم جمع نوشته ایلیوشین 76 کاندید. بعد خود روستا که اینو طراحی کرده بودن، این که عرض میکنم صحبت مثلا 35 سال پیشه، زمان جنگ دفاع مقدس. بعد دیدم خود روستا که این هواپا رو طراحی کردن، از روبروش و قیافش مثل این افراد حالوه، بعد این جلوی صورتش یه قبقبی داره، اون بخش نابریش که جلو پوزه هواپیماست. اسم این هواپا رو به این خاطر گذاشتن کندید که مثل این افراد حالو میمونه، یه جوری اصلا قیافه این هواپیما حالوه. نزاد شهرت این کلمه کندید به معنی حالو، به معنی پخمه، به معنی خب این بده که این واژه که در زبان انگلیسی اینجوری کار میره، حالا بیاد در زبان فارسی در مراودات روزمره ما افراد ناآگاهانه و بدون اینکه اطلاع داشته باشن واژه‌ای رو به کار ببرن که این به اطرافیان خودشون توهین محسوب میشه. لذا خواهش میکنم که این واژه رو یا همون از لفظ از کلمه کاندیدا استفاده بشه یا اینکه از واژه نام به اصطلاح نامزد. خب صفات کاندیدا بازی، صفات نامزد بازی شروع شده دیگه، حالا از چند هفته پیش که شوراهای شهر و مجلس، الان هم که ریاست جمهوری و بعدش هم که بالاخره خبرگان. این نکته رو من خدمت شما عرض کنم که کسی میخواد کنش سیاسی کنه، یک کنشگر سیاسی، باید در چرخه سیاسی به صورت چرخه کنش سیاسی رو بشناسه. در چرخه کنش سیاسی یا آورده داشته باشه، یه سرمایه داشته باشه، یه چیزی بیاره. یه کسی میخواد برای یه شرکتی کارخونه بزنه، میگن آقا آورده چی داری؟ میگه یا رفتم وام گرفتم، یه پولی رفتم وام گرفتم از بانک، یا خودم یه سرمایه داشتم آوردم. یا سرمایه معنوی دارن، یعنی اینجوری نیست که مثلا من پول داشته باشم، یه تخصصی دارم میارم، کسی هم میاد روی این تخصص سرمایه گذاری میکنه، یه کارخونه میزنه، یه شرکتی، استارتاپی، یک به اصطلاح نوآوری رو رقم میزنه. یک سیاست مدار هم یا کسی که میاد در عرصه سیاست کنش سیاسی کنه، این باید در کنش سیاسیش در چرخه کنش سیاسی باشه. یک مداری داره، مدار کنش سیاسی یک مداری داره که سه تا سرمایه با آورده میخواد. سرمایه اولش سرمایه ایدئولوژیکه یا اصطلاح سرمایه اعتقادی و فکری. یه تو باید دیگه تفکرش چیه؟ فکرش چیه؟ یعنی مثلا چپ مارکسیسته، خب دیگه بگید مارکسیسته و سوسیالیستی دیگه همه میفهمن که یعنی چی. یعنی یه جامعه بسته، یک اقتصاد بسته، یک سیستم سیاسی متمرکز، ساختارش معلوم میشه چیه. یا فرد میگه لیبرالیسته، اگر لیبرالیست بود خب دیگه فورا معلوم میشه که چیه، سرمایه اعتقادیش لیبرالیسم. از کدوم نهله لیبرالیسم؟ لیبرال، نئولیبرال، در خود لیبرالیسم کدوم تیرهاش؟ در سیاست لیبراله، در اقتصاد لیبراله، در فرهنگ لیبراله، کدوم؟ این هم باید روشن بشه. اگر نه چپ نیست، راست نیست، یه تفکر دیگه نیست، مثلا فرض کنید ناسیونالیسته، اصالت میده به ملی‌گرایی، گلوبالیسته، اصالت میده به نگاه جهانی، اسلام‌گراست، یه هر چیز دیگر، این هر کدوم از این سازوکارهای اعتقادی و ایدئولوژیک رو داره باید دقیق و شفاف باشه. حالی کسی طرفدار یه تفکر ایدئولوژیکه، همینجوری میگم آقا این طرفدار تفکر ایدئولوژیکه بس لیبرالیسته، مثلا مارکسیسته، ناسیونالیسته یا اسلام‌گراست، اینجوری نشد. یک کنشگر سیاسی با یک سمپات عادی و طرفدار عادی یک حزب فرق میکنه که بگه آقا این طرفدار فلان تفکر برای دیگه این مارکسیسته، مثلا لیبرالیسته، وهابیه، نمیدونم اسلام‌گرای مدل فلانی، اینجوری نمیشه. یک کنشگر سیاسی دقیقا باید بگه در اون تفکری که داره، برنامه‌هاش، مدلش، نگاه اصلاح‌گرانش به جامعه در حوزه‌های گوناگون چی هست. شما تا این کنشگر سیاسی رو می‌بینید، ببینید که این از نظر اقتصاد تفکرش اینه، از نظر سیاست در داخل و خارج تفکرش اینه، سیاست داخل سیاست خارجی، از نظر فرهنگی تفکرش اینه، از نظر اجتماعی تفکرش اینه، از نظر اعتقادی و مثلا دینی و مذهبی اینا تفکرش اینه. جمعی این موارد رو شما باید بشناسید، ببینید که این فرد شروع میکنه سخن گفتن یا میاد خودش رو در رأی میگذاره، سرمایه اعتقادی سیاست، یعنی انظر سرمایه داری، یه سرمایه داره، سرمایه باورهاشه، باور این اینه که در اقتصاد بعد این کارو نکرد، این کارو کرد، اینجوری باید جلو رفت، باور این اینه که در سیاست باید اینجوری عمل کرد، باورش اینه که در فرهنگ باید اینجوری بود. خب ببینید، این وقتی از خودش اینا رو نداره و نمیدونه که چی میخواد، نمیدونه چی نمیخواد، سرمایه فکری نداره، سرمایه اعتقادی نداره، سرمایه ایدئولوژیک نداره، کسی که سرمایه رو نداره اصلا کنشگر سیاسی نیست، پادو احزابه، احزاب به هر طرف رفتن اینا با خودشون میبرن. پس اولی سرمایه در چرخه کنش سیاسی سرمایه اعتقادی، فکری، باورها، چون بالاخره انسان مبتنی بر باورهاش عمل میکنه. مردم میخوان به این کسی رأی بدن که این وقتی که اومد کار رو دست گرفت با باورهایی که داره اعمالی انجام بده که اون اعمال دردی از مردم دوا کنه، مشکلات جامعه رو حل کنه. سرمایه دوم سرمایه حاکمیت. سرمایه حاکمیتی به این معناست که قانون اساسی رو قبول داشته باشه و در مبتنی بر قانون اساسی نهادهای نظارتی حکومت این رو بپذیرند. ممکنه یک کسی بیرون یه حکومتیه، سرمایه فکری خوبی هم داره، سرمایه ایدئولوژیک و اعتقادی خوبی هم داره، اما حکومت در قالب چارچوب قانون اساسیش و نهادهای مربوطش این فرد رو قبول ندارن، رد صلاحیتش میکنن، بر نمیتابن. خب امام خمینی قبل از انقلاب سرمایه فکری عمیقی داشت، ولی سرمایه حاکمیتی نداشت. اصلا حکومت پهلوی که امام خمینی رو قبول نداشت، نهادهای نظارتیش که امام خمینی رو وارد چرخه مناسبات سیاسی نمیکردن، یا امروز کسانی که مثلا اپوزیسیون ایران هم در بیرون مرزها هستن، اینا چون ساختارهای جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و جمهوری اسلامی هم اینا رو قبول نداره و به انقلاب میبینه، اینا اگر یه تفکر ایدئولوژیکی هم داشته باشن، مدل الگویی هم برای جامعه داشته باشن، ولی مادامی که نیستن در اون ساختار به اصطلاح نظام حاکمیت و نظام قانونگذاری کشور و قانون کشور، قانون اساسی رو قبول ندارن و در حاکمیت نیستن یا نهادهای نظارتی حاکمیتی و حکومتی تاییدشون نمی کنن، از فیلتر اونا نمی تونن رد بشن، رد بشن کنار گذاشته میشن. که امروز آقای دونالد ترامپ چهره شاخص یک حزب خاص به نام حزب جمهوری خواهه. آقای دونالد ترامپ در رقابت با بایدن 74 میلیون نفر رأی برده در مقابل 78 میلیون نفر بایدن چند ماه پیش. اما همین آقای دونالد ترامپ چون طرف هوادارش اوورد جلو کنگره و اینها که کپیتول هیل کنگره و سنا اومدن هجوم آوردن اشغال کردن، از در دیوار رفتن بالا و توی درگیری ها 5 نفر اونجا کشته شد با شلیک مستقیم، ایشون چون کسی تلقی شد که به معنی که رئیس جمهور رسمی و قانونی آمریکا بوده اما شورش کرده علیه خود سیستم و این کاری که کرده کار خطا بوده. شما دیدید که دونالد ترامپ رو کلن در صحنه مقوله‌ای به نام آزادی بیان گذاشتن کنار. الان فیسبوک، توییتر، شبکه‌های اجتماعی گوناگون کاملا ترامپ رو بایکوت کردن. آزادی بیان بی آزادی بیان، تو خطرناکی؟ تو ترامپ ممکنه فردا با این شبکه‌های اجتماعی، با توییت زدن، با پست‌های مختلف گذاشتن مردم رو دوباره تحریک کنی، تحریک کنی، بشورانی و مردم رو بیاری به حاکمیت به قول معروف تحمیل کنی. لذا در کشوری که ادعای آزادی بیان داره رسما رئیس جمهور رسمیشون که آخرین روزه که رئیس جمهور بود این اتفاق افتاد، همین دولت جابجا نشده بود، قدرت منتقل نشده بود به رئیس جمهور بعدی یعنی بایدن، همون موقع شبکه‌های اجتماعی این رو مهارش کردن و کلا سانسورش کردن، حبسش کردن و نهادهای امنیتی و سیاسی آمریکا هم دسترسیش به اطلاعات طبقه بندی‌دار و امنیتی رو محدود کردن و ارتباط حاکمیتیش رو قطع کردن، این سرمایه حاکمیتیش رو ازش گرفتن. کارتر رفته کنار، جورج دبلیو بوش رفته کنار، اوباما رفته کنار، اما ارتباطش با حاکمیت قطع نشده. ارکان حاکمیت حکومت آمریکا رئیس جمهور پیشین آمریکا رو برمی‌تابه، قبول داره، اما ترامپ رو قبول ندارن. ترامپ رو کاملا بایکوت کردن چون احساس خطر کردن ازش، یعنی در واقع رد صلاحیتش کردن، صلاحیت نداره دیگه از نظر اینا. پس اگر سرمایه فکری نداشته باشه، سرمایه ایدئولوژیک نداشته باشه، کنشگر سیاسی، اصلا ورودش به سیاست غلطه، چون با فکر متفاوته که کسی میشه انسان سیاست مدار. میاد میگه این روش غلطه، این روش، از این راه نریم، از این راه بریم، در هر چیزی، در اقتصاد، فرهنگ، سیاست. اون اولی رو که داشت به تبعش باید دومی رو هم تعریف کنه، یعنی باید ببینه نسبتش با حاکمیت هست یا نیست. اگر در نسبت با حاکمیت بخواد بیاد این تفکر رو پیاده کنه، باید سرمایه حاکمیتی داشته باشه، یعنی قانون اساسی رو قبول داشته باشه. هنگامی که شروع کرد فعالیت انتخاباتی و تبلیغاتی، نامزد شد، اصطلاحا وارد عرصه کاندیداتوری شد، اونجاست که این فرد طبعا باید تکلیفش روشن باشه، یعنی باید نهادهای نظارتی اینو تایید کنن و ساختار حکومت احساس کنه این داره در چارچوب قانون و در چارچوب قانون مصرح و مصوب کشور داره فعالیت انتخاباتی میکنه. این نیومده برای براندازی، نیومده اگه هواداراش، اگه مثلا رأیش نسبت به کاندیدای حزب مقابل 1-4 میلیون کمتر بود، این 74 میلیون بود، این 78 میلیون، این هواداراشو فراخوان کنه جلوی مثلا کنگره، بعد نبرن کنگره رو اشغال کنن، بعد آدما کشته بشن، پلیس مجبور شه از فاصله رو در رو با اینا درگیر بشه. سرمایه حاکمیتی دومی سرمایه است. خب کسی سرمایه اعتقادی و ایدئولوژیک داره، سرمایه حاکمیتی هم داره، آیا کنشگر سیاسی خوبیه؟ نه. پس در اون چرخه گزینه سوم و مؤلف گزینه بینم ببخشید مؤلفه سوم مؤلفه سرمایه اجتماعیه، باید تو جامعه هوادار داشته باشه. خیلی از افراد هستن فکرهای خیلی خوب و قشنگی دارن در سرمایه ایدئولوژیک، ضمناً در حاکمیت هم هستن تو کشورشون، یعنی در حاکمیت حاکمیتی رو تایید میکنه، یعنی قانون اساسی اینا چارچوب قانون اساسی هستن، نهادهای مختلف نظارتی اینو تایید میکنن، اما این در مردم شهره نیست، بین مردم محبوبیت نداره، مردم اینو نمیشناسنش، نمیخوانش، برای مردم به اصطلاح الهام بخش نیست. یعنی چی؟ یعنی سرمایه اجتماعی نه، تخصص سرمایه، سرمایه اعتقادی و فکری، سرمایه گلوی، سرمایه حاکمیتی و سرمایه اجتماعی. اگر یک کنشگر از این ستا دو تاشو نداشته باشه، مطلقاً در کنش سیاسی از دلیل سرخه از ستاش دو تاشو نداشته باشه، عملاً اون حضورش در عرصه سیاست غلط. یعنی وقتی میاد نامزد میشه داره خودش رو مسخره میکنه، داره جامعه رو مسخره میکنه، داره سر همه رو گرم میکنه، میشه اسباب مزاح و تفریح دیگران. کمان که شما هر بار در ایران انتخابات برگزار میشه، انتخابات ریاست جمهوری، از این دست موارد میبینید. یعنی اگر شما انتخابات سال 96، انتخابات سال 92، انتخابات سال 88، انتخابات سال 84، این انتخابات رو سوابق فیلمهاش، عکسهاش رو در گوگل جستجو کنید، ببینید که افرادی که کاندیدا شدن اون موقع ها، مثلا 84 کاندیدا شدن، خب یه مجموعه در وزارت کشور یک فیلمی ساخته بود، دوربین گذاشته بودن این افراد وقتی رفته بودن در ستاد انتخابات وزارت کشور ثبت نام کنن، با اینا مصاحبه گرفته بود، یه مصاحبه از این گرفته بود، عکسای گرفته بود، فیلمای گرفته بود، باشون صحبت کرده بود، شما انگیزت برای کاندیدا شدن چیه؟ فرد هیچ کدوم از این ستا رو نداشت، یعنی سرمایه اجتماعی که نداشت، کسی نمیشناختش، مردم و سودهای هواداری. سرمایه حاکمیتی نداشت، اصلا در درون چارچوب قانون کشور، حاکمیت، ساختارها، مناسبات و روابط نبود، چون سیاست بخش عمده‌اش شبکه مناسبات و روابط قویه. یعنی یه سیاست نداری که میتونه خوب جلو بره، این که یک شبکه نفوذی داشته باشه، تعاملات گسترده داشته باشه. کسی که قدرت تعامل با دیگران نداره، خب نمیتونه کارو جلو ببره. و سوم اینکه اصلا چارچوب فکری مشخصی نداره، مبنا ایدئولوژیک مشخصی نداره، همینجوری بلند شده اومده کاندیدا شده. خب اون سال 84 اون فیلم خیلی تکان دهنده بود، نشون میداد که یه افراد چهل سال این طرف تصور کرده که میتونه مدیریت یه کشور، مثلا اون موقع 60 میلیونی، حالا امروز کشور 85 میلیونی رو عهده‌دار بشه. از اول انقلاب همین بود. یکی از این مقامات روحانی جناح چپ سیاسی کشور یه موقعی سال 58-59 موقعی که انتخابات ریاست جمهوری بود و بنی صدر رأی آورد رئیس جمهور شد، اون آقای مؤمن از جناح چپ تو قبل از خطبه نماز جمعه رفت بالا داشت سخنرانی می‌کرد، بعد جزء ستاد انتخابات بود، میگفت که این افرادی که اومدن ثبت نام کردن، یکیشون هم اومده گفتیم تو رو چه سال اومدی ثبت نام کردی، گفته والا بیکار بودم، شغلای مختلفو امتحان کردم، نتیجه نگرفتم، گفتم خب بیام ریاست جمهوری رو امتحان کنیم. اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران ما کاندیدای اینجوری داشتیم، یکی مثل خوئینی ها بلند شد رفت توی تریبون مثلا بالا اون وایساد، گفتش که واقعا چه سایی که اومده ثبت نام کرده، اومده گفت با همه شغلا رو امتحان کردیم، یکیشم این. سال 88 عجیب بود دیگه، دوربین گذاشته بودن افراد جور با جوری که آمده بودن زن و مرد ثبت نام کرده بودن، با سراورزهای متفاوت، با اصحا و جستا و چارچوب های ظاهری متفاوت، که آقا ما آمده بودن رئیس جمهور ایران، از شهرها آمده بودن، از روستاها آمده بودن، بعضی ایرانی از خارج از کشور آمده بودن. این ماجرا ادامه داشت، امسال هم همینطوری، دیروز و امروز که ثبت نام شروع شده بود، دیروز و تا امروز ادامه داشته، خیلی عجیب افراد متفاوت با سراورزهای متفاوت. خب یه توی خبرگزاری دیدم یه جوانکی بنده خدا کتاب منیفستش هم گرفته زیر بغلش، مثلا با منیفستش اومده اونجا، یعنی اون سرمایه ایدئولوژیکشون رو با خودشون آوردن، یا نمیدونم با ظاهرهای متفاوت. اینا حداقل های صحنه سیاست رو که اون ستا در اون چرخه کنش سیاسی ستا سرمانه هاست، اینا رو حد سعی کردن همه رو با خودشون همراه بیارن، یعنی توی ظاهرشون اون ستا باشه. یکی که به جای کلید سال 92 آقای روحانی نمیدونم ریموت گرفته بود بالا و ریموت رو برده بوده، یک کسای دیگه ای که هر به خدمت شما با رنگ متفاوت میان، حالا یه موقعی جنبش سبز رنگ سبز رو رو کرده مبتنی برام چیزه که این انقلابای مخملی رنگ های گوناگون میزدن، حالا دیگه از بعد از انقلابای مخملی این رنگ ها اومد، رنگ های کلاسیک و تصدیب شده شناخته شد. خب سال 88 رنگ سبز، سال 92 رنگ بنفش، آقای روحانی با رنگ بنفش آمد. هر سال یکی یه رنگ انتخاب میکنه، نمیدونم یک نمادی انتخاب میکنه، کلیدی چیزی، یک شعاری انتخاب میکنه و رنگ، نماد، به اصطلاح شعار، این سه تا رو آماده میکنن. حالا دیگه میام تو این عرصه. از نظر ابعاد جامعه شناختی قضیه مطالعه این که این افراد وقتی میان ثبت نام میکنن اینا واقعا خودشون کاندیدا هستن یا اینکه سازمان اطلاعاتی بعضی افراد رو میذاره سر کار. اینا رو میفرستن تو صحنه که مثلا توی اروپا، تو آمریکا، تو ژاپن، تو کره، تو ایران، تو جای دیگه، یه برو ثبت نام کن، تو میتونی یه پیشتری رو اداره کنی، فردا مردم میان و رای میدن، از پس سر کار شروع میکنی. ولی به هر جهت این اتفاقاتی که در دو روز گذشته مانند آنچه که سال 58 رخ داد در ایران، سال 76 رخ داد، سال 84 رخ داد، سال 92 رخ داد، امسال هم داره همین چیزا تکرار میشه. دوباره 8 ساله یک رئیس جمهور تموم شده، 2-4 ساله توده عظیمی از آحاد جامعه احساس میکنن که میتونن بلند شن بیان کاندیدا بشن بدون اینکه ملزومات کنش سیاسی رو بشناسن، بدون اینکه بدونن آقا این چرخه کنش سیاسی سرمایه ایدئولوژی که باید تابلودار باشه و همه بدونن تو تفکر چیه یا وابسته به کدوم تفکری. دوم، مردم باید بدونن که این سرمایه حاکمیتی تو چیه، اصلا تو تایید صلاحیت میشی، میتونی در چارچوب قانون این نظام اجتماعی و حکومتی بالا، یا اگه اینو قبول نداری نمیخوای، خب باید بری تو کوها جنگ شرکی را بندازی، اسلحه برداری، به دست بگیری، شروع کنی اینو براندازی کردن، اپوزیسیون باشی. نمیشه که تو اپوزیسیون باشی، سیستم قبول نداشته باشی، بعد بیای تو رو بهت امکان بدن که در انتخابات شرکت کنی و بخوای بلدیه. و سومی که سرمایه اجتماعی داشته باشی، مردم یا درصدی از آحاد جامعه شما رو بشناسن، تفکر شما رو بشناسن، طرفدار شما باشن. پس چرخه کنش سیاسی با این ستا شناخته میشه. در این کاندیدا بازی و نامزد بازی افراد میان تو صحنه، واقعا نمیدونن که این ستا رو باید از این ستا حداقل دو تا داشته باشن. فقط هم صد نیست که کاندیدا میشه مبتنی بر این چرخه، بلکه یک حزب، یک گروه، یک جناح، یک طیف هم باید با این ستا خودشو بسنجه. الان 5 جناح داخل ایران هست، یه کمپ جناح سیاسی هم که بیرون هم دیده، یعنی منافقین و نمیدونم سلطنت طلبا و نمیدونم مشروط خواها و نمیدونم جمهوری خواها و چپها و کمونیستا و نمیدونم و فاشیستا و همین گروه های مختلف، هر اسمی رو یه دونه مفهوم گرفت بذارید اینجای گروه سیاسی. ما با اون اپوزیسیون خارج از کشور کار نداریم، با این 5 گروه و تیسی که در جناح سیاسی داخل ایران هستن، این 5 رو وقتی میخوان ارزیابی کنید باید ببرینش توی این چرخه کنش سیاسی. الان در انتخابات 1400 یعنی یک ماه 35 دیگه در ایران 5 طیف سیاسی هست دیگه. طیف موصول به بهاری که جناح آقای احمدی نژاد، با خود آقای احمدی نژاد شناخته میشه. طیف موصول به اصلاح طلب که جناح آقای خاتمی، به آقای خاتمی شناخته میشه. طیف اعتدالگرا که جناح آقای هاشمیه، به آقای هاشمی و الان به آقای روحانی شناخته میشه. طیف اصولگرا یا همون راست سنتی که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مهندسین و احزاب این چنینی هستن، افراد مثل آقای پور محمدی، افراد مثل آقای باهنر، اینا طیف راست سنتی یا همون جناح راست سنتی هستن که چهره شاخص سیاسیشون میشه آقای علی لاریجانی. یه طیف پنجم وجود داره در این طیف شناسی که مسلمان به طیف انقلابی. طیف انقلابی سازوکار نماد و تفکرش میشه مثلا کسی مثل شهید قاسم سلیمانی. این 5 تا طیف الان در ایران هستن. این 5 تا طیف رو ببریم توی این شابلون ببینیم که چجوری جواب میده. خب طیف اول یعنی طیف بهاری، طیف آقای احمدی نژاد، اینها سرمایه ایدئولوژیکشون مبهمه، یعنی سرمایه فکری اعتقادیشون معلوم نیست چیه، اینا چپن یا راست، سوسیالیستن یا لیبرالیست، نگاه سوسیال دموکرات دارن به پدیده‌های سیاسی یا نگاه لیبرال دموکرات. اگر این دوتا نیستن مثلا اسلامگرا هن، چه نوع اسلامگرایی، نوع اسلامگراییشون چه نوع شیوهیه، چه سازوکاری داره. اگر اسلامگرا نیستن ایرانگرا هستن، مثلا به مکتب ایران شعبی اعتقاد دارن نه به مکتب اسلام شهری، اون چه موقعیه. اینجوری نیست که سیاست بگه آقا اینا مهم نیست، چرا مردم شقه شقه میکنید به تفکرات گوناگون، چرا؟ بسیار مهمه. کسی که میخواد یک کشور رو اداره کنه باید بگه که اقتصادش میخواد چه مدلی اداره کنه، مدل چپ مارکسیستی یا لیبرالیستی یا نئولیبرال از کدوم مکتب میخواد استفاده کنه، فرهنگ رو چجوری نگاه میکنه، سیاست رو چجوری نگاه میکنه، مبانی نظریش دقیقا چیه. نمیشه یک کسی بیاد حرفای دینی بزنه پشت تریبون بعد بره لیبرالیسم رو پیاده کنه، یا بعضی از این رئیس جمهورهای معمم جمهوری اسلامی لباس روحانیت تنشونه اما میرن لیبرالیسم رو پیاده میکنن. الان خب میدونید جناح فکری آقای حسن روحانی، آقای حسن روحانی خودش در لباس روحانیت، عوام هم ممکنه گول این لباس روحانیت رو بخورن، اما تئوریسین های اصلی ایشون و جناح فکری ایشون جناح لیبرال هستن و خودشون صراحتا گفتن، نوشتن، تاکید کردن که لیبرالیستن. هم خود آقای روحانی روی الگوهای به اصطلاح مکاتب لیبرال در تفکر اقتصادی و توسعه‌اش نظر داره، هم اطرافیانش اینجوریان، هم تئوریسین های هوادارش از صادق ذوالکلام تا جواد طباطبایی تا محمود سریع‌القلم، اینا اساسا روی لیبرال بودن خودشون تاکید دارن. پس دقیقا باید مشخص بشه کسی که وارد یک کنش سیاسی میشه در این چرخه کنش سیاسی، اول باید روشن کنه فکرش چیه، مبانی تفکرش چیه، دوم باید مشخص کنه نسبتش با حاکمیت چیه، سوم باید مشخص کنه که سرمایه اجتماعیش چیه. طیف بهاری، موسوم به بهاری که به آقای احمدی نژاد شناخته میشه، از نظر چارچوب تفکری کاملا مبهم، یعنی به هر چهار گزینه‌ای که اشاره کردم تنه میزنه. یعنی وقتی که میره سراغ بحث‌های توده‌های اجتماعی و مسائل لایه‌های پایین جامعه و بحث‌های مساوات و نمی‌دونم عدالت، میره سمت چپ‌ها، سمت سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها، بحث‌هاش پوپولیستی میشه. هنگامی که میاد سراغ شیوه سازوکار اقتصادی، کاملا اقتصادی که در دوره 8 ساله خودش پیاده کرد یک اقتصاد لیبرالی بود و اون چارچوب مقررات زبایی فریدمنی رو آورد به یه شکلی تو قالب هدفمندی یارانه ها پیاده کرد و بعد ابعاد دیگه رو رقم زد، به وادی اقتصاد که میرسه رویکرد لیبرالی داره. پس یک رویکرد چپ سوسیالیستی در مسئله عدالت و نمیدونم طبقات فرودست جامعه و مشکلات پایین جامعه در اقتصاد سازوکار لیبرالی. در نگاه عمومی به پدیده‌ها و هستی عالم، از یک کلمه استفاده می‌کنن به نام مکتب ایرانی، یعنی طرفداران و اطرافیان و خود آقای احمدی نژاد از مقوله مکتب ایرانی و سازوکار مکتب ایرانی. پس یک نگاه باستانگرایی و نمیدونم ایرانگرایی شبه شوونیستی و نمیدونم اینجور حرفا هم خب توی این رگه‌های نگاه هست. یه نگاه چهارم وجود داره، اونم اینه که خب ایشون وقتی میره پشت تریبون میگه اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر، خب متدینا هم میگن که این که حرفای اعتقادی میزنه، ولی این ملغمه است، یعنی اسلامگرایی که با لیبرالیسم با سوسیالیسم ترکیب بشه، این میشه این ملغمه بهش میگن التقاط، یعنی التقاطی میشه این تفکر. تکلیف روشن نیست، بالاخره ما داریم به لیبرالیسم عمل میکنیم، به سوسیالیسم عمل میکنیم، به اسلام عمل میکنیم، به کدوم عمل میکنیم؟ پس فوراً گارد میگیرن تا بگی میگن آقا چه اهمیتی داره، مشکل مردم رو چجوری حل میکنه؟ نه خیر آقا جان، دقیق و شفاف مشکلات امروز جمهوری اسلامی بابت اینکه مسئولین جمهوری اسلامی یه چیز دیگه نشون دادن تو ظاهرشون، یه چیز دیگه پیاده کردن. آقای هاشمی ظاهرش دینی بود، لیبرالیسم پیاده میکرد، طرفدارش میگفتن ما لیبرال دموکرات مسلمانی. آقای خاتمی ظاهرش دینی بود ولی یکی دیگر رو پیاده میکرد، طرفدارش میگفتن ما سوسیال دموکرات مسلمانی. خیلی مهمه که دقیقا روشن بشه کسی که یک تفکری داره اون تفکر چیه، نقطه مختصات تفکرش چیه. ولی فرض بیاد آقا من مهندسم چیکار دارم، این میز چجوری ساخته میشه، من اون مختصات جمع‌جور میکنم. نه نشد، عرصه حکومت داری عرصه مهندسی نیست، عرصه مباحث علوم انسانی. در مباحث علوم انسانی باید نقطه مختصات تفکر از حیث اون نگاه ایدئولوژیک مشخص باشه. ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی مارکسیسم، ایدئولوژی ناسیونالیسم، ایدئولوژی گلوبالیسم و مشخص باشه. ایدئولوژی اعتقادی اجتماعی سکولاریسم، ایدئولوژی مثلا مناسبات زنان فمینیسم، ایدئولوژیش مثلا فرض کنید اصالت اجتماع یا کمونیسم یا اصالت فرد و ایندیویدوالیسم. اینو باید روشن بشه دقیق شفاف تا مردم تصویرشون رو ببینن، فرد نیاد گندم نمایی و جو فروشی کنه. این خیلی مهمه، صداقت یک کنشگر سیاسی در شفاف کردن اون موضع اول. خب پس آقای احمدی نژاد اینا در حوزه تفکرشون دقیقا روشن نیست که تفکرشون چه ابعادی داره، چه نقطه مختصاتی داره، چه حدود و ثغوری داره. سر صدا هم ممکنه کنن که آقا شما نمیدونم مگه معیار خطی. نه این حرفا نیست که کسی نمیدونم معیار خطی چه تفکره. بگید دقیقا شفاف هر کس باید تو عرصه سیاست بگید میخواد چیکار کنه و فکرش چیه، مشتر فکرش چیه. این که ما یه جمله بگیم بعد همینجوری رد بشیم، خب این جور بر نمیاد، اینجوری نمیشه. چارچوب نظریه یعنی سرمایه اعتقادی و فکری نهضت جنبش بهاری و آقای احمدی نژاد اینا روشن نیست. هیچ کس نمیتونه در مورد مختصات فکری این جریان بیاد یک مثلا سلسله مباحث تئوریک مشخص بگذاره و اینو روشن کنه. زاویه دوم در سرمایه حاکمیتی. خب امروز سرمایه حاکمیتی جناح آقای احمدی نژاد طبعا صدمه خورده است. ایشون به اصطلاح زمین که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه با حکم رهبری، اما در مواجهه با مسائل قانون اساسی، در مواجهه با مسائل شورای نگهبان، در مواجهه با مجموعه دیگه اعتراضات جدی داره و مدام هم مسئله سر اینه که مردم اینا رو قبول ندارن و همه چی باید برگرده به مردم. حالا منظور از مردم خودشه، یعنی آقا مردم اینا رو قبول ندارن، یعنی من اینا رو قبول ندارم، حالا بعد همه چی برگرده به مردم، اینا باید برگرده به من و هیچ چیزی که غیر از این نیست. یعنی من یه دوره 8 ساله رئیس جمهور بودم، حالا رفتم کنار، بعد 8 سال مدام دوباره میخوام رئیس جمهور بشم و تیم معلوم نیست چیه، چارچوب فکری و نظری معلوم نیست چیه، مبانی نظری و برنامه ها معلوم نیست چیه. اگر ادامه همون برنامه 8 ساله دولت ایشون هست که ایشون 8 ساله دولتش دو سال آخرش که همه دیده بودن دیگه مشکلات اقتصادی و به اصطلاح سازوکارهای دیگه چی شده. نزا سرمایه حاکمیتی هم نداره جناح بهاری، اما یعنی اون روز که ایشون مثلا میومد میگفتش که آقا من دارم جمهوری اسلامی رو ریاست جمهوری اسلامی دارم ریاست جمهوری میکنم و کار رو جلو میبرم، تئوریسین اقتصادی دولتش رسما میومد میگفتش که اسلام اصلا اقتصاد نداره. حالا همه فکر کردن الان دولت آقای احمدی نژاد یک دولت اسلامیه، یک دولتی است که روی اصول تاکید داره، آمده اسلام پیاده کنه. هفته ای که دولت آقای احمدی نژاد تموم شد، دولت آقای روحانی کارش شروع کرد، یکی از مجله‌های لیبرال یه مصاحبه کرد با مرحوم جمشید پژمان، گفتن آقا تو اون 8 سال که تو لیبرال در دولت این مثلا اصولگرا کار می‌کردی، گفت هیچی من کاری نکردم، دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر اقتصاد رفتن اونجا نوشت. گفتن آخه بابا تو لیبرال، اونا طرفدار اسلام، مدعی اسلام گرایی، چجوری لیبرالیسم و اسلام گرایی جمع میشه؟ گفت نه مگه اسلام اقتصاد داره؟ اسلام که اقتصاد نداره. یعنی شما ببینید 8 سال توده جامعه فکر کردن مثلا کیف آقای احمدی نژاد و جریان بهاری دارن اسلام رو پیاده میکنن در اقتصاد، بعد آقای پژمان رفت کنار و مصاحبه کرد و گفتش که نه من که درگیر اقتصاد اینا بودم و دو تا شاگردام رو گذاشتم وزیر اقتصاد اینا، بعدش هم تایید گفت اسلام اقتصاد نداره. حالا شاگردان ایشون که میشدن امثال آقای فرزین و امثال آقای شمس‌الدین حسینی که الان رفت مجلس، اصلا در اعتراض به حرفی که آقای تجویان زد هیچ موضعی نگرفت. پس سرمایه حاکمیتی و سرمایه اعتقادی در جنبش بهاری مبهم، یعنی نسبت آقای احمدی نژاد با حاکمیت روشن نیست، نسبت مبانی نظری و تئوریک آقای احمدی نژاد هم روشن نیست. ظاهرش اینه آقای احمدی نژاد یه آدمی که هم حرف اسلامی میزنه، هم حرف ایرانی میزنه، هم حرف چپ میزنه، هم حرف راست میزنه، ولی وقتی کار میگیره دستش اقتصاد کار داده دست مرحوم جمشید تجویان و شاگردان مرحوم جمشید تجویان در دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاد دانشگاه علامه. بعد پیش اصلا پاسخون نیست که آقا این مشکلات اقتصادی از چه مبانی نظری نشأت میگیره. اگر سال 84 مثلا آقای احمدی نژاد میومد میگفت که آنچه من میخوام پیاده کنم تفکر مثلا آقای جمشید تجویان و تفکر حاکم بر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نگاهی که اینا دارن به اقتصاد امثال آقای فرزی در صدر تحول اقتصادی اون بحث یارانه ها و چه و چه و آقای شمس الدین حسینی و دیگران، آیا خب خیلی از متدینای جامعه با آقای احمدی نژاد رأی میدادن؟ چون ایشون فقط میگفت اللهم اجل ولی کل فرج و العافیه و النفس، مردم فکر میکردن ایشون حرفای دینی داره میزنه، ولی پشت این حرفای دینی آنچه که خیلی مشهود بود پیاده کردن اقتصاد لیبرالیستی بود. کمان که پشت ظاهر آقای هاشمی که لباس روحانیت تنش بود، پشت ظاهر آقای خاتمی که لباس روحانیت تنش هست و پشت ظاهر آقای روحانی که لباس روحانیت تنشه هیچی نیست، هیچی از اسلام نیست غیر از لیبرالیست. لذا اول سرمایه اعتقادی شفاف و روشن، دوم سرمایه حاکمیتی مشخص و معین. این دوتا رو طیف بهاری نداره الان در کنش سیاسیش. سومی این سرمایه رو یه بخشش رو برای خودش دست بکار کرد. سومی چیه؟ سومی سرمایه اجتماعی. آقای احمدی نژاد را افتاد در 8 سال گذشته شهر به شهر، روستا به روستا در تجمعات مردمی شرکت کرد. مردم هم خب همیشه دلشون برای دولت قبلی تنگ میشه دیگه، یعنی در دولت آقای خاتمی مردم دلشون برای دولت آقای هاشمی تنگ میشد، در دولت احمدی نژاد دلشون برای دولت خاتمی تنگ میشد، به دولت روحانی که رسید دل بعضی از جامعه تنگ شد برای دوره احمدی نژاد. همیشه میگن سال به سال دریغ از فارس داد. نتیجه میشد که این ایشون رفت این در اون بر و یه بحثایی داد تا بالاخره بعضی از اونو حالا الگوهای مذهبی، الگوهای توده های پایین جامعه و محرومی سعی هم کردن که تو جناح بهاری مثلا بیان سراغ لایه های بگنه غیر از توده های فرودست جامعه، بیان سراغ مثلا قشرهای نزدیک به سلبریتی ها. نمیدونم وقتی کیروش از ایران میرفت آقای احمدی‌نژاد براش مثلا پیام میداد یا مثلا نامه میزد با آنجلینا جولی یا نمیدونم از این دست کارها. خب اینا نمیگیره دیگه تو اون لایه، ولی همین لایه های پایین جامعه که چیزایی از دوره آقای احمدی نژاد یادشونه، از سهام عدالت گرفته تا مقوله هدفمندی یاران ها اون 45,000 تومان و اقداماتی که در شهرستان های مختلف انجام شد، خب یه توده ای از جامعه طرفدار ایشون بودن و طرفدار شخص ایشون، یعنی چون این ساختار ایشون شخص محوره، هیچ تفکری نیست، هیچ ساختاری نیست، حزبی نیست، گروهی نیست، یک نفره قائم به شخص. طبعا همان فقط ایشون رو میشناختن دیگه، یعنی نمیشه دیگه آقا تو نقطه مختصات فکری و ساختاری در باره ایشون نقطه دیگر رو مثلا بگید. اون توده ای که ایشون هی سعی میکرد خودش در جمع اونا نشون بده و یک جور نمایش نیرو کنه برای ساختار حکومتی، ببینید من طرفدارانی دارم، مردم هم میان به من میگن بیا کاندیدا شو. خب اگر منظور سرمایه اجتماعی، خب بریم مثلا به گروه های منافقین هم بگیر لیدراش بیان، خب یه گروه هم میرن بیاد به اینا میگن آقا بیا کاندیداش. اگه بریم مثلا تو اپوزیسیون به مثلا این پسر پهلوی هم بگیر بیاد، خب یه 4 نفر هم میرن میگن آقا تو بیا کاندیداش. بالاخره همه اپوزیسیون در بین مردها و همه جناح سیاسی داخلی هم که مثل آقای احمدی نژاد رانه میفتن این برو بر برن، هر کدومشون که یه ورزشگاهی دارن بالاخره یه 10,000 نفر برشون جمع میشن دیگه. یعنی اگه الان خاتمی بیاد داره توی ورزشگاه 10,000 نفر برش جمع میشه، اگر لیدر منافقا بیاد داره اونم دوباره 10,000 نفر برش جمع میشه، اگر پهلوی هم بیاد داره دوباره 10,000 نفر برش جمع میشه. 10,000 نفر نماد کل جامعه نیست. که ما مثلا تصور کنیم حالا چون ما یکی استثنا این امکانو داریم از این شهر به اون شهر از این روستا به اون روستا بریم، تو هر جایی هم یک 5000 نفر یا چند صد نفر مردم جمع بشن یا بیان دم در خونمون، ما مثلا الان دیگه پس الان جامعه ما رو میخواد، مردم ما رو میخواد و بیان بگیم حکومت مردم شما رو نمیخوان ما رو میخوان. پس نه، هر کدوم از لیدرهای جناح‌های سیاسی داخلی و اپوزیسیون خارجی هر کدومش در کشور 85 میلیونی ایران وارد بشن توی یک سالونی، بالاخره یک سالون جمعیت دارن، حالا یه مسجدی باشه، یه حسینیه‌ای باشه، یک سالون یک دانشگاهی باشه، آمفی‌تئاتر یک منطقه‌ای باشه، یا توی ورزشگاهی باشه، همه ها بی برو برگرد بی استثنا. حالا اگر در مدار مثلا خونه فرض کنید خاتمی نمیرن، چون بالاخره خاتمی ارتباط رسانه‌ای نمیدونم نداره و فلان و حالا اونجوری باشه، خب طرفدار خاتمی هم بالا میشن دوم خردادی و اصلاح طلبا میرن در خونه خاتمی میگن آقا تو هم بیا کاندیدا شو. لذا خیلی این نمایشایی که طرفدار آقای احمدی نژاد به خود آقای احمدی نژاد انجام میده و نمیدونم برای اینکه تثبیت کنه موقعیت خودش رو در سفرهای شهرستانی و استانی یا کاری که تهران داره مردم از جای دیگه میان دیدنش، این حس رو ایجاد میکنه که آقا ببین همه مردم میخوان من کاندیدا بشم، خب خیلی از مردم ممکنه بخوان خاتمی هم کاندیدا بشه، حتی ممکنه بعضی از مردم بخوان نمیدونم این لیدرای منافقین و نمیدونم لیدرای کمونیستا و لیدرای نمیدونم سلطنت طلبا هم یه گروهی طرفدار اینجا داشته باشن، اونا هم بگن که بیان کاندیدا بشن. این که دلیل نمیشه، کنش سیاسی چرخه، این چرخه یک کل سیستمیه، سه جزء داره: سرمایه اعتقادی و ایدئولوژیک، سرمایه حاکمیتی و سرمایه اجتماعی. این ستا در نسبت با هم معنی داره. یه کسی سرمایه اجتماعی داشته باشه، سرمایه حاکمیتی نداشته باشه. امام راحل قبل از انقلاب سرمایه اجتماعی داشت، سرمایه حاکمیتی نداشت. یه داخل ساختار حکومت نبود. خب برای اینکه بیاد با این سرمایه اجتماعی کار انجام بده، می‌خواد بزنه حاکمیت رو بریزه که زد ریخت و حاکمیت خودش ایجاد کرد. اپوزیسیون خارج از کشورم همینو میگه، میگه آقا من ممکنه طرفدارای تو ایران داشته باشم ولی من حاکمیت جمهوری اسلامی رو قانون اساسی و حاکمیت جمهوری اسلامی ساختار رو قبول ندارم، براندازی میکنم، اسمش با خودش میگه من براندازم، براندازی میکنم که بیام ساختار رو بگیرم. یه مبانی نظری هم برای خودم دارم اینجوریه. یعنی جناح‌های داخل کشور که اپوزیسیون نیستن و ادعا دارن میخوان در چارچوب ساختار قانون و ساختار خود حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای رسمی که انتخابات رو برگزار میکنن، تایید صلاحیت میکنن و غیر ذاتی میخواد عمل کنه، طبعا او باید تصویرش با خودش روشن باشه که سرمایه اجتماعی به تنهایی به کارش نمیاد. یعنی وقتی که میخواد بذاره هیبر داخل مردم با حکومت حرف بزنه، خب مستقیما منظور با حکومت حرف بزنه. ولی وقتی مثلا ما بریم پشت تریبون، مثلا از پشت تریبون حرفامونو به مسئولین برسونیم و به سازوکارها برسونیم، یعنی حق متفاوتی برای خودمون قائل باشیم. یعنی آقا ما لزوما باید دوباره برگردیم به قدرت. خب به دو دلیل این موضوع رد میشه، که اولا کسایی که قبلا بودن بار بعد که اومدن دیگه اصلا به نتیجه نرسیده کارشون. نکته بعدی اینه که مگر چیزی تغییر کرده؟ یعنی در طول 8 سال گذشته تفکر جدیدی، مدل جدیدی، روش جدیدی، سازوکار جدیدی شکل گرفته که شما میخواهید با اون سازوکار کشور رو اداره کنید، حرف جدیدی داشته باشید؟ اون حرف جدیدتون چیه؟ من که بگیم آقا کسی صلاحیت نداره ما حرفمون رو بهش بزنیم، کار بیاد دست مردم، همه هم میگن مردم، مشکل حل میشه. و نقطه بعدی هم اینه که ببینید یکی از سازوکارهای سرمایه دوم یعنی سرمایه حاکمیتی اینه که کسی که هماهنگی با سیستم داره مشکل مردم رو میتونه حل کنه. اگر کسی آمد گفتش که نه من میخوام علیه سیستم به صدا شورش کنم، سیستم رو واژگون کنم، خب میشه برانداز. یه کسی هم آمد گفت من میخوام استحکاک داشته باشم با سیستم، استحکاک داشته باشم با سیستم، کار جلو نمیره. آقای ظریف این حرفی که اومد زد در اون فایل صوتیش، اومد نشون داد که استحکاک داره با سیستم. میگه آقا اونجا میدانه، اینجا دیپلماسی، میدان باید به نفع من کنار بره فلان. رهبری اومد روبروش موضع گرفت، گفت این حرفا که تو میزنی، خودت عضو شورای عالی امنیت ملی بودی، حرفاتون بساتون اونجا جمع‌بندی میشده، تصویب میشده، یه نهاد بالاتری از وزارت خارجه هست، بالاتر نیروهای مسلح هست، بالاتر دستگاه اطلاعاتی هست، نمیتونه مقام اطلاعاتی بگه من خودم دارم تصمیم میگیرم، مقام نظامی بگه من دارم خودم تصمیم میگیرم، مقام سیاست خارجی بگه من دارم خودم تصمیم میگیرم، مقام سیاست داخلی و وزارت کشورم بگه خودم تصمیم میگیرم. همین شما یه نهاد بالادستی دارید که اون یه چارچوبی تنظیم میکنه برام شورای عالی امنیت ملی میده به شما، شما اجرا میکنید، شما در وزارت خارجه اجرا میکنید، اونا در وزارت کشور، اون یکی در دستگاه اطلاعاتی، گروه چهارم هم در نیروی مسلح و ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و وزارت دفاع و جنگ. ولی استحکاک بین آقای ظریف با ساختارها در درون سیستم یعنی ناکارآمدی. وقتی قرار باشه مشکلی از مردم حل بشه، کار جلو بره، در همراهی و هماهنگیه. وقتی کسانی باشن استقاق سیاسی ایجاد کنن، استقاق مدیریتی ایجاد کنن، خب کار میخوابه. دو سال آخر آقای احمدی نژاد مشکل چی بود؟ آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد با هم کنتاکت داشتن، درگیر بودن، هی مدام کشمکش داشتن. اونا آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد میکشیدن توی مجلس، وزیرش رو بی حساب و کتاب استیضاح میکردن. آقای احمدی نژاد هم فیلم مثلا فساد برادر آقای لاریجانی رو میبرد تو مجلس نشون میداد. خب بعد رهبری به هر دو تاشون فشار زد که آقا این وزیر چه ربطی داشته این موضوع بهش بردید استیضاحش کردید. آقای لاریجانی گفت ببخشید. آقای احمدی نژاد هم گفت بابا چیزی که هنوز نرفته تو دادگاه، تفهیم اتهام نشده، تبیین نشده، چرا به اینجوری مثلا اتهام پراکنی میکنید؟ آقای احمدی نژاد هم گفت بابا ببخشید. خب که چی؟ یعنی استحکاک بین طیف‌ها در درون حکومت اولین قربانیش مردم هست. وقتی دو تا گروه دو تا طیف استحکاک دارن، مردم مشکلشون حل نمیشه، کارهای مردم میمونه زمین. خب وقتی که کسی سرمایه اجتماعیشو میبره بالا، همین که مردم ببینید مثلا من همه حرفای شما رو میزنم ولی میخوام برم تو اجرا، من سرمایه حاکمیتی ندارم، با حاکمیت در استحکاک و به اصطلاح زد و خورد. خیلی سرمایه فکری دقیقی هم ندارم. طبعا اولین مشکلی که برام پیش میاد اینه که با این سرمایه اجتماعی که دارم، این مردم رو میشورونم علیه سیستم، ببینم که بتوانم خودم به قدرت برسم. خب سیستم رو برو اینجور تفکرات نیست طبیعتا. سال 1360 نظام جمهوری اسلامی در مقابل آقای بنی‌صدر این قضیه ایستاد، اصلا عدم کفایتش رو صادر کرد، مجلس گذاشت کنار، امام عزلش کرد. همین اتفاق بعداً در سال 1388 افتاد. یه جناح سیاسی خواست با سرمایه اجتماعی صرف بیاد نظم بازی رو در چارچوب قانونی که انتخاباتش برگزار شده بود دهن بزنه، با اردوکشی خیابانی مشکل رو حل کنه. مردم 8 ماه تحمل کردن، 9 دی اومدن با یک راهپیمایی عمومی بساط اینا رو کلا جمع کردن، تموم شد. کنش سیاسی 3 تا 33%. 33% سرمایه اعتقادی، 33% سرمایه حاکمیتی، 33% سرمایه اجتماعی. با یه گل که بهار نمیشه، شما نمیتونی مثلا با یکی از این سرمایه ها یکی دیگر رو جلو ببرید. لذا در طیف اول، یعنی طیف جناح بهاری، آقای احمدی نژاد و دوستانشون، اینا سرمایه اجتماعی دارن در بعضی از بخش جامعه، اما اون دو تا سرمایه شون مخدوشه. یعنی طیف دوم، طیف خاتمی. طیف آقای خاتمی از نظر سرمایه ایدئولوژیک و فکری هم لیبرال، هم یه جاهایی لیبرال دموکرات، هم یه جایی سوسیال دموکرات، کاملا تکلیفشون به خودشون روشن. که مدرنیست هم با اسلام زاویه دارن، صراحتا تأکید کردن بر سکیولاریسم، حکومت رو غیر دینی میخوان، قانون اساسی رو میگن باید اصلاح بشه، انگاره های دینی اسلام از قانون اساسی زدوده بشه، ولایت فقیه باید کلن حذف بشه، ادغام بشه در ریاست جمهوری و دوره‌ای بشه 4 سال 4 سال و نمیدونم یه تفکراتی که کاملا مشخصی دیگه. یعنی بر میگردیم به قبل از انقلاب، فقط به جای شاه رئیس جمهور باشه. همین. یعنی ته حرف جناح آقای خاتمی اینه که ما برمیگردیم به همون زده ارزش‌های قبل از انقلاب. میگن آقا مشروب فروشی ها رو باز کنید، بذارید مردم عرقشون رو بخورن، قمارخونه ها رو باز کنید، کازینوها و دانسینگ‌ها رو باز کنید، سکولاریسم رو رقم بزنید، دین رو جدا کنید از مناسبات اجتماعی، بذارید تو کنج پستوها و با آمریکا رابطه برقرار کنید، اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. آقای سریع القلم گذاشتن که بیاد تو صحنه دیگه که باید اسرائیل رو به رسمیت شناسید. همه کارشون انجام دادن. جناح آقای خاتمی غیر از ظاهر آقای خاتمی که ظاهر لباس روحانیت، مطلقاً هیچی پشتش دینی نیست. این جناح سیاسی پس سرمایه فکریش، سرمایه ایدئولوژیکش کاملا ایدئولوژی چپ و راست مدرن. یه جایی بعضیشون سوسیال دموکرات هم، یه جایی بعضیشون لیبرال دموکرات هم. این از سرمایه فکر. پس سرمایه فکریشون در تعارض با کلیت حکومت. یعنی کاملا شروع کنن کار کردن، با کلیت حکومت و بدنه جامعه درگیر میشن، همونطوری که در دوره حکومت دولت آقای خاتمی استکاکای فکری و تئوریک داشتن. بعد اون افرادی که درگیر مباحث تئوریکشون بودن، بخش عمده‌شون نزدیک 300-400 نفرشون فرار کردن رفتن اروپا و آمریکا. الان در تلویزیون‌های گوناگون فارسی زبانی که در آمریکا و اروپا هست، از اونجا علیه حکومت جمهوری اسلامی حرف می‌زنن. وزیرشون رفت، معاون وزیرشون رفت، دیپلماتشون رفت، استاد دانشگاه‌هاشون، نمی‌دونم روحانی‌هاشون، رسانه‌ای‌هاشون، سینماگراشون، دیپلمات‌هاشون، نمایندگان زن و مرد مجلسشون، افراد گوناگونشون پناهنده شدن رفتن. چون از نظر مبانی فکری در سرمایه اعتقادی و ایدئولوژیک با سرمایه ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی در تعارض بودن. میمونه لایه دوم، سرمایه حاکمیتی. اصلاح طلبا مطلقا سرمایه حاکمیتی ندارن، یعنی اصلا هیچ کدوم از عناصر اصلی اصلاح طلب این چنینی در حاکمیت نیستن. حالا استثنا آقای عارف یا مثلا بعضی دیگرشون که بعضی شوراها و اینها هستن، خیلی حالا براتون سرمایه حاکمیتی محسوب نمیشه. حضور در حاکمیت ندارن، استکاک دارن با حاکمیت. بارها دیدید که می نویسن و میگن که باید گفتگو با حاکمیت شروع کنیم که ما رو راه بده توی سیستم. خب بعضی از عناصرشون که ماهیت اختشاشگرانه ای داشتن و یک سال و نیم بعد از ماجرای اون انتخابات سال 88 که به فتنه تبدیل شد، یک سال و نیم بعدش وقتی در دهه فجر 1389 در کشورهای عربی بیداری اسلامی شروع شد و غربی ها گفتن این بهار عربیه، خب آقای کروبی، آقای میرحسین موسوی هم شبیه مصر و سوریه و یمن و بحرین و لیبی و اینا که اونا مردم رو فراخوان کردن داشتن تو خیابون، اینا هم بیانیه دادن مردم رو توی دهه فجر 1889 بکشونن تو خیابون، که حکومت برخورد کرد باهاشون و شورای عالی امنیت ملی دو نفرشون رو به اصطلاح تحت حفظ نگه داشت و یه حسی براشون رقم خورد. کلن ارتباطشون با حاکمیت از این حس قطع شد. خاتمی هم خودش ارتباطش با حاکمیت قطعه و عناصر دیگرشون هم باز به همین نسبت. پس جناح دوم، یعنی جناح اصلاح طلب، سرمایه ایدئولوژیکش کاملا با اسلام و با نظام در تقابله. سرمایه حاکمیتی هم نداره. چی داره؟ جناح اصلاح طلب مثل جناح بهاری و آقای احمدی نژاد سرمایه اجتماعی داره. یعنی آقای احمدی نژاد یه بخش سرمایه اجتماعی داره، آقای خاتمی و اصلاح طلب هم یه بخش سرمایه اجتماعی دارن. حالا عددش چقدر نمیدونن، یعنی سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد چند میلیون نفره، سرمایه اجتماعی آقای خاتمی چند میلیون نفره، ولی آنچه که هست اینها بقا سیاسیشون در صحنه سیاسی ایران فقط بابت اینه که هر کدومشون یه چند میلیون نفر سرمایه اجتماعی میتونن داشته باشن، ولی معناش این نیست که اینا در حاکمیت جاپای مناسب و محکمی دارن و در انظر مبانی نظری هم جاپای محکمی دارن. ببینید، برای اینکه بهتر روشن بشه مثال ترامپ رو دوباره تکرار میکنم. دونالد ترامپ عضو حزب جمهوری خواه بود، 74 میلیون رأی آورد دو سه ماه پیش، سه چهار ماه پیش روبروی بایدن، یعنی از بایدن 74 میلیون کمتر. بایدن 78 میلیون نفر رأی آورد، این 74 میلیون رأی آورد. قبول نکرد نتیجه انتخابات رو، گفت تقلب شده. هوادارش رو صدا کرد، هوادارش گفتن توی کنگره چند نفر کشته شد، 5 نفر. این فرد ارتباط حاکمیتی قطع شد، سرمایه حاکمیتی رو از دست داد. در آمریکا، حاکمیت آمریکا الان دونالد ترامپ رو قبول نداره، خطرناک دینه برای خودش. نه دستگاه اطلاعاتی رو حساسن، دستگاه رسانه‌ای سعی می‌کنن این به اصطلاح مطرح نشه، یه جوری ممنوع تصویر و ممنوع نمی‌دونم ارتباطات اینچنینی. فیسبوک و توییتر اصلا نمی‌ذارن این حسابی داشته باشه و با مخاطب ارتباط داشته باشه. این سرمایه حاکمیتی وقتی که یک گروه سیاسی داخلی کشوری نیست، مثل قضیه ترامپ، عضو یک حزبیه اما از حاکمیت کنار گذاشته شده و کاملا محدود. پس هم طیف بهاری آقای احمدی نژاد، هم طیف اصلاح طلب آقای خاتمی، اینا اینها در مبانی ایدئولوژیک مبهمن یا اگه شفافن مبانیشون با جمهوری اسلامی در تعارضه، از نظر سرمایه حاکمیتی هم ارتباطشون با حاکمیت خیلی خوب نیست، با مجموع حاکمیت، با قانون اساسی، با شوراها و نهادهای نظارتی، با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، با نهاد رهبری و غیره، کلن با سیستم ساخته و قانون اساسی در استقرار هست. اما یه چیزی رو دارن، سرمایه سوم رو دارن، سرمایه اجتماعی که چند صد هزار نفر یا چند میلیون نفر به قول معروف سمپات و هوادار دارن. میرسیم به طیف سوم. طیف سوم همین دولت فعلیه، دولت آقای روحانی. طیف سوم که معتدل به اصطلاح معتدل ها یا اصطلاحا اعتدال گراها نامیده میشن، خودشونو به انگلیسی مودریت یعنی اون اعتدال گرا میدونن، این طیف طرفداران آقای هاشمی هستن، مرحوم هاشمی. آقای روحانی الان نماد و سمبول ایناست، چون آقای روحانی گوش تلخه، همچنین تکبر و تفرعون و تبختر داره، محبوبیت عمومی نداره، از خودش هم واضع نظریه و تئوری و اینجور حرف هم که نیست، خب جنبه ایدئولوژیک هم نداره، خب اون هوش هیجانی اینجور چیز دارن که نداره، نمیتونه مثلا اون واتساپ های بیرونی رو داشته باشه و مخاطب دست کنه. جناح اعتدال گرایی که میشه جناح دولت، جناح آقای هاشمی و جناح آقای روحانی، این جناح سرمایه ایدئولوژیک مناسبی نداره. سرمایه ایدئولوژیک کلن نئولیبرالیزمه، اینا جریان نئولیبراله، به شدت هم ساختار فکریشون و ساختار مناسبات اطرافشون آلودگی های عجیب و غریب اقتصادی و مالی و فکری داشتن که خب طبیعتاً معرف حضورشون هست. طیف اعتدال گرایا، همون طیف آقای هاشمی آقای روحانی، این طیف طیفیه که خوب که مثلا ملاحظه بفرمایید میبینید که سرمایه حاکمیتیش بسیار مخفی شه، یعنی سرمایه حاکمیتی آقای روحانی رو هم دستکنی از سرمایه حاکمیتی آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی نداره، اینا هم مناسباتشون با حاکمیت مناسبات خیلی خوبی نیست، با نهادهای حاکمیتی درگیرن، با مفاد قانون اساسی درگیرن. آقای روحانی بارها دنبال این بوده بحث مذاکره رو مطرح، بحث در حوزه مذاکره، بحث رفراندوم رو مطرح می‌کرد، مسئله اینکه رفراندوم قانون اساسی، رفراندوم‌های گوناگون برای مذاکره و غیره برگزار بشه، با ساختارها اشتباهات جدی داشت، با ساختارهای حاکمیتی، با دستگاه‌های گوناگون، ولذا سرمایه اعتقادیشون نئولیبرال، سرمایه حاکمیتیشون مخدوش. سومی رو که اصلا ندارن، یعنی سرمایه اجتماعی، برخلاف طیف احمدی نژاد یعنی بهایی ها و طیف خاتمی یعنی اصلاح طلبان که در لایه های پایین جامعه هواداران دارند، جریان در واقع آقای روحانی آقای هاشمی، این جریان الان در بدنه جامعه اصلا جریان آقای روحانی هواداری نداره، یعنی آقای روحانی ریاست جمهوری تموم بشه، کارش تموم بشه، بره کنار، یه فراخوان بزنه نمیتونه یه استادیوم مثلا فرض کنید پر کنه، یا توی استادیوم یه هواداران مثلا معتدل نمیدونم اعتدال توصیه، خودشون میگن الان محبوبیتشون اومده زیر 2%. پس کنشگر سیاسی سوم در جامعه ما کنشگری به نام جریان آقای روحانی آقای هاشمی، جریان اعتدال گرا، اینا کلن در هر سلایه تقریبا پاشون میلنگه، هم در سرمایه اعتقادی، هم در سرمایه اجتماعی، هم در سرمایه حاکمیت. طیف چهارم اصولگراها هستن. اصولگرا که میگیم منظورمون راست سنتیه. شاخصشون میشه جامعه روحانیت مبارز، لایه دومش میشه جامعه مهندسی، اون آقای باهنر اینا، و احزاب نزدیک بهشون. این طیف مبانی ایدئولوژیک روشن و شفافی نداره. اما کلی میگه اسلام. اما وقتی که اسلام یه جایی به خطر میفته، مشکلات تئوریک پیش میاد، شما هیچ واکنشی از اینا نمیبینید. مثلا فرض کنید جواد طباطبایی میاد میگه اسلام سیاسی مرد و بعد ایران شهری به جای فرض کنید تلقی مثلا دیگه، و بعدم بیان شریعت نامه نویسی رو بذاریم کنار، سیاست نامه نویسی رو دنبال کنیم، خب این یک نگاه متعارض با مبانی جمهوری اسلامی. شما اصلا مطلقا از جامعه روحانیت مبارز هیچ صدایی نمیشنوید، اصلا انگار نیستن، یا اصلا دارن این حرفا رو تایید میکنن، نهایتا اصلا حضور ندارن. طیفای مثل جامعه مهندسین و غیره هم اونم باز همینطور. هیچ کنشگران سیاسی که اصلا مبانی نظری شفاف و روشنی ندارن سعی میکنن وارد بحثای تئوریک نشن که روشن نشه که اینا دستشون خالیه یا اصلا مبانی نظرشون چیه. هم اولیگارشی ساختاری که وجود داره داخل اولیگارشی به پلکن کارشون جلو بره. پس سرمایه اعتقادی سرمایه ایدئولوژیک مشخصی نداره جناح راست سنت. سرمایه اجتماعی هم اصلا نداره، یعنی لایه سوم هم اصلا نداره. یعنی الان محبوبیت طیف سیاسی اصولگرا یعنی راست سنتی و گروه ها و احزاب پیرامونی کف جامعه به مراتب از جناح اعتدالگرا اگر نگم به اصطلاح اگر بدتر نباشه بهتر است. یعنی مردم به عنوان هواداران طیف راست سنتی یا طیف مثلا همین جریاناتی که مثل آقای باهنر و آقای پور محمدی و آقای لاریجانی اینا هستن، اینا طیف گسترده و جدی محسوب نمیشن. مهمترین آورده خودشون این میدونن که بین جناح میخوابن. یه اصطلاح مرسوم بود در مورد این که بین لحاف میخوابن، میگفتن دو تا طیف سیاسی چپ و راست میخوابن دو طرف لحاف، یک لحافه. سه نفر خوابیدن، یکی وسط خوابیده، دو نفر هم دو طرف این لحاف خوابیدن. اگر طیف چپ رای بیاره و لحاف رو بکشه رو خودش، اون طیف راست لحاف از روش کشیده میشه میره این طرف، اون دیگه لحاف روش نیست. اما اینی که این وسط خوابیده این هم زیر لحاف هست. حالا اگر اون راستیه طیف راست رای بیاره و لحاف رو بکشه روی خودش، الان دیگه طیف چپیه هیچی روش نیست و کاملا سرما میکنه، ولی اون وسطیه دوباره زیر پتو میمونه، زیر لحاف میمونه. میگفتن این اصطلاحی که محسن هاشمی از قول به اصطلاح جناح خودشون و به عنوان پسر هاشمی که ما این وسط لحاف یا هستیم توی برنامه تلویزیونی گفت، منظورشون از وسط لحاف اینه. یعنی یه گروهی در 40 ساله جمهوری اسلامی یه روش اتخاذ کردن، وارد دعوای چپی ها و راستی ها نمیشن، وارد دعوای لیبرال ها و مثلا سوسیالیست ها و مدرنیست ها و اینوری ها و سکیولار ها با اسلام گراها و اینا نمیشن. میگن این دو طرف تندرو هست، تندرو های اینور با تندرو های اینور، این وسط میمونن، کاری هم به کسی ندارن. حالا خاتمی چپ رای بیاره اینا هستن، حسن روحانی به سرا لیبرال دموکرات مثلا راست رای بیاره اینا این وسط هست. اینا چی هست؟ اینا همین طیف راست سنتی هست. طیف راست سنتی هیچ حرکتی نداره. ایش همین آقای پور محمدی که الان به اصطلاح رئیس جامعه روحانیت مبارزه، خب ایشون در دولت آقای روحانی وزیر بود، در دولت آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود، در دولت آقای روحانی وزیر گذشته. این جناح راست سنتی سرمایه اجتماعی نداره، یعنی در بین مردم اینا نمیتونن بگن ما یه توده های عظیم جمعیتی مردم رو هوادار خودمون داریم. پس سرمایه اجتماعی ندارن، سرمایه فکریشون هم سعی کردن شفاف نکنن، روشن نکنن. و همونطوری که خود آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد که خود آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی که لباس روحانیت تنشونه، ظاهرشون روحانی و دینیه، اما پشت این روحانیت و دینداری و نماد دینی آقای خاتمی آقای روحانی اصلا دین شما نمی‌بینید، کلا طرفدار لیبرالیسم و سوسیالیسم و سکولار بودنن. خود امثال آقای پور محمدی هم که دیگه لیدر جامعه روحانیت مبارز محسوب میشن، اینا وقتی بگی آقا در بزنگاهایی که دین زیر سوال بوده و شما باید میومدید دفاع تئوریک می‌کردید، کو مبانی نظرتون؟ هیچ، کلا سکوت. حتی اینها یه دوره ای چون اینا تمرکزشون در دانشگاه امام صادقه و اون آقای نسبایی مقدم رو اینا فرستادن توی مجلس قبلی، اینا چند سال کمیسیون اقتصادی مجلس دستشون بود و آقای نسبایی مقدم از مدعیان، چون دکترای اقتصاد هم داره، از مدعیان مثلا هم مجتهد هم فصل کار اقتصادی میکنه. ولی ببینید در دوره اینا در مجلس هیچ اتفاقی برای ربازدایی از اقتصاد نیفتاد که الان همین الان توی این هفته های اخیر بعد از عید امسال در فروردین و اردیبهشت 1400 الان در مجلس طرح همین بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی داره مطرح میشه که همین کارشناسا صداشون در اومده که آقا این اصلا بانکداری اسلامی نیست و این چه و چه و چه. یعنی حتی اونجایی که خیلی دیگه تو جامعه روحانیت مبارز کار تئوریک میکنن، یعنی امثال آقای نصفای مقدم در بحث اقتصادی، خب دیدید دیگه مجلس هم دستشون بود و همونطور که میدونید توی سیستم بورس اینا از دانشگاه امام صادق آدم چیدن، در سیستم بانکای گوناگون اینا از استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، یعنی شبکه اقتصادی کشور پشت نظام بهرام‌ریزیش اکثرا استاد دانشگاه امام صادقن که از نظر فکری وابسته به جامعه روحانیت مبارزه. ولی خب جامعه روحانیت مبارزه چارچوب نظری مشخصی که دقیقاً بگه آقا تو چارچوب مبانی نظری و تئوریک داره چه چیزی رو مطرح می‌کنه، خب نه. پس سرمایه جناح راست سنتی، جناح مسلم به اصولگرا، جامعه مثلا مهندسین آقای باهنر و دوستان دیگه، اینا نه مبانی نظری روشن و متقن و مدون و نگاشته شده دارن، نه سرمایه اجتماعی دارن که بتونن توی جامعه یه مثلا ورزشگاه یه جمعیت عظیم رو جمع کنن بگن اینا هواداری ما. هیچ، فقط میمونن سر هر سال موقع انتخابات که میشه میان تو شرکت سهامی میان سهمشون رو میخوان. آقا دولت داره تشکیل میشه چند تا وزارتخونه باید به ما بدی، مجلس داره اینجوری میشه تو لیست شهرها باید انقدر سهمی برای ما بذارید شرکت سهامی. و اون شق دوم یعنی سرمایه حاکمیتی، تنها چیزی که دارن سرمایه حاکمیتی، یعنی جناح راست سنتی نه سرمایه تئوریک درستی داره نه سرمایه اجتماعی مناسبی. اما چرا بقا داشته تا حالا تو سرمایه حاکمیتی داره، حضور دارن در ارکان نهادها و سازمانها و توی لایه‌های این چنین؟ پس برخلاف جریان بهاری احمدی نژاد و جریان اصلاح طلب خاتمی که سرمایه حاکمیتی ندارن ولی سرمایه اجتماعی دارن، جریان راست سنتی سرمایه اجتماعی نداره اما سرمایه حاکمیتی داره، که این سرمایه حاکمیتی هم متزلزله. یعنی الان تو این انتخابات آینده اگر نتونن برای خودشون جایگاهی مثلا ایجاد کنن دست و پا کنن، قطعا دچار مشکل خواهند شد و در سپهر سیاسی ایران دیگه فروغی نخواهند داشت. ما چهار تا طیف رو بررسی کردیم: طیف بهاری آقای احمدی نژاد، طیف اصلاح طلب آقای خاتمی، طیف اعتدالگرا آقای حسن روحانی آقای هاشمی، طیف راست سنتی یا اصولگرا همین جناح و جریانات دیگه اشاره کردن. یه طیف پنجم داریم موسوم به طیف انقلابی. طیف انقلابی نمادش چیه؟ نمادش همین شعبه مدافع حرم. نمادش چیه؟ نمادش حاج قاسم سلیمانی. این طیف به عنوان طیف انقلابی اولا از نظر مبانی نظری تهاجمی ترین بخش تفکر برای اداره جامعه و حرکت رو به جلو در آینده رو خب غالبا این طیف داره دیگه، مبانی نظری مشخص، متقن، قوی، دقیق و تفکر مشخص، کرسی‌های معین فکری، اندیشه شفاف در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در سیاست اقتصادی، در سیاست فرهنگی، در حد مطلق، حالا کامل جامعه نیست ولی بالاخره. پس اونی که از نظر تفکر دینی نسبت به این پنج تا طیف، تو این پنج تا طیف، اون که از نظر تفکر دینی موضع شفافتری نسبت به دین و دفاع از دین داره، اون جریان انقلابیه. انقدرم پای سازوکارهای دینی میمونه و معتقده، بس که خب طبیعتاً شهادت مشخصه و مؤلفه این طیفه. حالا اون چهار تا طیف هم گاهی اوقات یه چیزای خوبی در مورد شهدا میگن یا احترامی میذارن، اما اگه پاش بیفته برای اینکه مرز بذارن بین خودشون با اون سازوکار شهدا، همون کاری رو میکنن که آقای ظریف کرد، که آقا من اینجوری بودم، قاسم سلیمانی اینجوری بود، من دیپلماسی بودم، اون میدان بود، میدان مثلا به ما لطف نکرد، اما حرفایی که زد آقای ظریف. بقیه این چهار تا طیف هم همونن به انواع مختلف، مثلا همین طیف بهاری آقای احمدی نژاد، اینا سه سال آخر دوره حیات شهید حاج قاسم سلیمانی از 1195 تا 1198 حاج قاسم شهید شد، بیشترین توهین ها، بیشترین تخریب ها علیه حاج قاسم و نیروی مدافع حرم رو طرفدارای آقای احمدی نژاد انجام میدادن، که یه نسبت عجیب و غریبی اسم حاج قاسم رو به اصطلاح حذف کردن، یه نسبت عجیب و غریبی میدادن. و همونطوری که طرفدارای آقای احمدی نژاد مرزگذاری کرده بودن بین خودشون و مثلا فرض کنید بچه های مدافع حرم با حاج قاسمی ها، و اون ادبیات رو نوشته بودن که خب نمیدونستن که اون ادبیات همینجوری تو شبکه اجتماعی و فضای سایبر میمونه و پس هم مبنای قضاوت میشه. همینطور آقای ظریف هم که یه عمر کار کرده بود در وزارت کاری در سیاست خارجی با حاج قاسم، بلند شد بعد اون حرفا رو زد، بعد اومد ماله بکشه روش، دیگه نشد دیگه. بعد رهبری اومد گفت آقا این حرفا انگار مثلا حرفای آمریکاییاست. جناح انقلابی پس از نظر مبانی نظری و اعتقادی تکلیفش روشن. در بخش دوم از نظر سرمایه حاکمیتی، چون قانون اساسی رو قبول داره، بیشترین کسانی که در این 5 تا طیف سیاسی از قانون اساسی دفاع میکنن جریان انقلابیه و نهادهای انقلابی هم با اینا خب مشکلی ندارن و در نسبت هستن در تعامل هستن. این بخش دوم یعنی سرمایه حاکمیه. در سرمایه سوم که میشه سرمایه عرض خدمت شما اجتماعی، جریان انقلابی سرمایه اجتماعی خاص خودشو داره. جریان انقلابی تونست در سال 1396 سرمایه یه پارچه به اصطلاح اجتماعی رو بیاره پای کار. حدود 16 میلیون نفر رأی که با آقای رئیسی داده شد، که اگر مثلا فرض کنید آقای مثلا جلیلی هم میومد، یک کسی دیگه هم میومد، اون سرمایه اجتماعی تقریبا تکلیفش روشن بود. اون سرمایه اجتماعی منهای سرمایه اجتماعی آقای احمدی نژاد بود. یعنی جریان آقای احمدی نژاد رسما پاشون از انتخابات کشیدن کنار، گفتن آقا ما هیچ کدوم از این دو تا چش رأی نمیدیم، نه به آقای روحانی و نه به آقای مثلا رئیسی. اونجا سرمایه اجتماعی خب طبعا مشخص بود دیگه، چون اومدن تو انتخابات نوشتن مثلا آقای بقایی دیگر رو نوشتن احمدی نژاد. یعنی رأیی که توی سال 96 داده شد رأی جناح بهاری و طرفدار آقای احمدی نژاد توش نبود یا طیفای دیگه. پس جناح انقلابی هر ستا رو داره، هم سرمایه ایدئولوژیک و اعتقادی مشخص و روشن، هم سرمایه حاکمیتی مشخص و روشن، و هم سرمایه اجتماعی مشخص و روشن که معلومه دیگه تفکر جریان انقلابی معلومه در تقابلش با آمریکا، در تقابلش با رژیم صهیونیستی، در تقابلش با به اصطلاح فساد در درون کشور و مسئله فساد زدایی، جریان عدالت خواهی و نکاتی از این دست که روشن برای شما. و بعد این که خب ممیزشون و مشخصشون اینه که در اعتقاداتشون هستن تا شهید بشن. این 5 تا طیف رو وقتی نگاه میکنی در ساختار ایران، ساختار سیاسی ایران، بعد میبینی که این 5 تا طیف طبیعتاً در این فرایند نامزد شدن کاندیداهاشون وقتی میان توی صحنه چرا دست و پا میزنن الان توی دو روز گذشته و جناح‌های سیاسی اطرافشون؟ چون یه دفعه نگاه میکنن میبینن در این نامزدبازی و کاندیدا بازی آدمی که اولاد صحنه مطرح میکنن سرمایه ایدئولوژیک مشخصی نداره، سرمایه حاکمیت مشخصی نداره، یا میخوان تکیه کنن بر سرمایه اجتماعی صرف که خب جواب نمیده، اون دو تا بخش نیست، یا میخوان تکیه کنن بر سرمایه حاکمیتی صرف که چون اون دو تا نیست جواب نمیده. عملا بخشی از این دست و پا زدن که شما دو روز گذشته دیدید و توی دو سه روز آینده هم ادامه خواهد داشت و بعد لیستا که نهایی شد و تایید صلاحیت ها که مشخص شد، بعضیا جا موندن، بعضیا به اصطلاح تایید شدن، اومد جلو، بعد بحثا و کشمکش ها و تحلیل های متفاوت پیرامونش میاد، دلخوری ها و غیر و ذلک، همه اینا حول اینه که فرد اون کنشگر سیاسی نمیدونه که در کنش سیاسی یک چرخه است. این باید از این ستا هر کدومش رو به اصطلاح 33% رو پر کنه تا بتونه یک کنشگر سیاسی مناسب باشه، هواداره خودش داشته باشه، مبانی نظری خودش داشته باشه و نسبتش به حاکمیت بگه آقا من حاکمیت رو قبول ندارم، قانون اساسی رو قبول ندارم، این نهادهایی که دارن برگزار میکنن رو قبول ندارم، نهادهای اینا هیچ کدوم رو قبول ندارم، ولی اومدم تو انتخابات شرکت کنم. خب میتونه اگه شما میتونی مثلا اپوزیسیون باشی، یه حکومتی رو، چارچوبی رو، نظام رو قبول نداشته باشی، بعد یه تو انتخابات شرکت کنی. اگر که قبول نداری خب برو از بیرون براندازی کن دیگه، برو یه واحد نظامی تشکیل بده، بیا مثلا بزن جنگ شریکی کن، همه رو بکش، نمیدونم قتل عام کن، نمیدونم انقلاب مسمدی هست میخوای را بنداز بالاخره. ولی دیگه اپوزیسیون اون موقع دیگه شما وقتی در فرمان حاکمیتی نداری یعنی بیرونی. اینه که الان اصلاح طلبا خیلی نگرانن چون سرمایه حاکمیتی ندارن، سرمایه فکریشون هم صدمه خورده، لذا به اصطلاح رفتن تو پوزیشن مخالف، یعنی شدن اپوزیشن، شدن اپوزیسیون. احمدی نژاد اینا لحنشون تند شده، یعنی رفتن تو این فاز. گروه طرفدار دولت هم همینطور، خود آقای روحانی و موارد دیگه. اون نامه‌ای که سر فشار است آقای روحانی در مورد قضیه شورای نگهبان رد به اصطلاح وزارت کشور، از این جهت همونطور که در انتخابات مجلس در سال 1398 چون سرمایه فکری و سرمایه حاکمیتی اصلاح طلب و اعتدالگراها صدمه خورده بود، سرمایه اجتماعیشون هم نیومد پای کار انتخابات. نتیجه این شد که سرلیست اصلاح طلبا و اعتدالگراها با هم دیگه که میشد آقای مجید انصاری، عکس آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای روحانی بالای پوسترش بود، سرلیستشون که تهران 50-60 تا رأی آورد، یعنی نسبت به کسانی که بیرون لیست بودن، بیرون لیست این طرف بودن، مثل آقای رسایی، مثل یامینپور و بچه های دیگه، اونا متوسط 300,000 تا رأی آوردن، اینا حدود 1/5 تا 1/6 50-60,000 تا رأی آوردن. یعنی واقعا تو تهران 10 میلیونی کل اصلاح طلبا 50,000 نفر بودن که اومدن رأی دادن به سرلیستشون 50,000 نفر 60,000 نفر. بعد میگن آقا اگه میخواد انتخابات پرشور بشه درها رو باز کنید ما بیاییم. خب شما که نتیجه‌اش اومدید، مهم نیست که کاندیداتون چی بود. بالاخره آقای مجید انصاری آدم کوچیکیه تو مجموعه شما که بگید آقا نه اگه میذاشتی تایید صلاحیت بشه ما یه آدمای دیگه داشتیم میومدن، مردم زیاد براشون میومدن. خب بالاخره آدمای استخوندارتون همینا بودن دیگه. خب چرا رأیتون اینجوری شد؟ چون بالاخره آدمای استخوندارترتون که تو مجلس قبلی یعنی مجلس امید بودن در حد کاندید ریاست جمهوری آقای عارف رو بردید که اون مجلس قبلی، تو مجلس قبلی هیچ راندمان کارهای مجلس امید نداشت. حساب ببینید وقتی مجلس امید تمام شد دوره بعد که می‌خواستن بیان 90 نفرشون رد صلاحیت شدن. چرا؟ به دلیل فساد اخلاقی، فساد مالی، فساد قروزالک. وقتی نامزد بازی شروع میشه همه میشن کاندیدا، میان توی صحنه، همه در شورای شهر، در خبرگان، در مجلس شورای اسلامی برای انتخاب میان داری و در ریاست جمهوری. حالا یه سری که اصلا برای تفریح میان با یه سرآوازهای متفاوتی، لباسهای متفاوتی، کاسبای متفاوتی. ولی وقتی نامزد بازی صورت میگیره بدون این سازوکارهایی که عرض کردم، این چرخه کنش سیاسی، نتیجهش میشه شورای شهر فعلی. شورای شهر فعلی ببینید نظارت استصوابی در شورای شهر کشور وجود نداره. شورای شهر بدون نظارت استصوابی اومد بالا، الان نصف شهردارها، نزدیک نصف شهردارها و نصف اعضای شورای شهرها دستگیر شدن یا تو زندانن یا انتقال خدمت داره کرد. در سراسر کشور شما در این 4 سال گذشته یه روز نبود که نشنوید در خبرها که شورای شهر فلانجا رو دستگاه اطلاعاتی گرفته، شورای شهر فلانجا رو قاضی برده محاکمه کرده، شهردار فلانجا دستگیر شد. چرا؟ از تهران گرفته که شهردار تهران رفت کنار و بعد رفت با یه دختری که نصف سن خودش عمر داشت، یعنی 70 سالش بود، آقای نجفی از حزب کارگزاران رفت به معنی اصلاح طلب و افاهای فمینیستی اینجور حرفا، رفت با یه خانومی ازدواج کرد، ازدواج مجدد. حالا اینا لیبرال هم فمینیست هم معتقدن نباید ازدواج مجدد کرد، نباید کنبال این حرفا، اسلام چرا بلند که به زنها ظلم کرده. بعد اینا اسلام رو میکوبن، خودش میرن تو چارچوب اسلام، بعد زن دوم میگیرن. بعد یه خانومی که مثلا نصف سن خودش بیشتر عمر نداشت، 35-36 سالش بود، خودش 70 سالش بود، رفت ازدواج کرد و بعدم با هم درگیر شدن و بعد با یه کلی کلان یعنی میرم از این دست بازی و بعدم زد اون بنده خود زنه رو کشت با اسلحه. بعد اینا که مرد جنگ نیستن، اهل مرد میدان نیستن، مرد صلح طلبن، بعد تو خونهشون اسلحه دارن، مثلا کلت تاروس برتا مثلا بنده میبره تو حمام زنش میزنه میکشه. از این وضعیت در شهرداری تهران تا بیاد بره شهرداری اکثر شهرهای کشور و شورای شهر اکثر شهرهای کشور، یعنی الان شما تا تو گوگل سرچ میکنید شورای شهر، فوری لیست تو گوگل همینجوری هوش مصنوعی برای شما سازوکاری تحصیل، لیست بلند بالای شوراهای شهری که فاسد بودن و دستگیر شدن اعضاشو میاد بالا. ببینید چقدر مصیبت و بدبختی داریم تو جمهوری اسلامی. پس ببینید وقتی به اصطلاح نامزد بازی شروع میشه، کاندیداتوری بیاد توی چارچوب هایی که آقا همینجوری ما کاندیدا بشیم، بعدم ما مردم این چرا نمیذارید ما بیان بالا. آقا شورای شهرها رو ببینید، بی حساب و کتاب یه سری خانم‌ها اومدن تصاویر زیبای خودشونو با هزار جور آرایشی که کرده بودن بنرهای خودشون رو جلو شهرها زدن، مردم عوام هم بندگان خدا بلندشون به اینا رأی دادن، شورای شهرها بعد اون کارش کشید به مشکلات و چه و بعد همشون رو یه درصد قابل توجهشون گرفتن. یه درصد قابل توجه دیگه از این شورای شهرها رفتن توی زمینخواری و از اون فضا استفاده کردن با ضعف ساختار حکمرانی محلی. یارو برای 4 سال رفته شورای شهر که بار خودش مثلا برای 40 سال ببنده، یه زدبند هم اونجوری شد. خب ریختن دستگاه اطلاعاتی گرفتنشون بردنشون دست قضیه محاکمش میکرد، یا انتقال داد بهشون یا زندانی شده. در مجلس که حالا تازه اینا از فیلتر شورای نگهبان رد شده بودن، از 289 نفر 300 نفر آدمی که تایید صلاحیت شده بودن رأی آورده بودن، 90 نفرشون بعداً به جرم همین مسائل رد صلاحیت شدن. بعدم طلبکار که چرا ما رد صلاحیت کردی؟ خب بابا اون فیلمات داخل اون هتل ها جلو بعضیش منتشر شده، ما رو بعضیش منتشر نشده. تو که اینقدر کمربند شله، تو به چه درد میخوره تو حکومتی که مردم هزار یه مشکل دارن؟ آقا پرستو فرستادن برای ما، تو کمربندت شل کن. پرستو فرستادن یعنی چی؟ مزخرف. اون یکی هم همینطور. حالا این سردار تهران بلند شده چند روز پیش گفته که مثلا پرستو میفرستادن. آقا کمربندتون رو سفت کنید، زیپاتون رو سفت کنید، زیپ دهنتون، زیپ جیبتون، کمربندتون، اینا رو سفت کنید، نگران این چیزا نباشید. خود طرف شله، خودش نمیدونم وادادگی داره نسبت به مال دنیا، نسبت به فساد مالی، نسبت پول میبینه شل میشه دست و پاش، نمیدونم ابروی کمون میبینه کرشمه مثلا چیزی میبینه شل میشه. خب بابا این حرفی نمیشه. همین صرفا بیاییم مثلا سر مردم شیده به مالی 4 تا حرف قشنگ به مردم بزنیم رای بگیریم، آقا هم خبری نیست. مردم عاقلن، بالغن، رشیدن، تشخیص دیدن. تو اون دفعه بلن شدی یه چیزی گفتی رای آوردی، آره رفتی شکافت کاری کردی، حالا تو قول معروف اینا یه ذره مراقبت شما رو میکنن، مثلا که آقا تو فیلمات نمیاد بیرون یا اون شکافت کاریات نمیاد بیرون، یعنی گندی که میزنی خیلیاتون نمیدونم توی این به عنوان نماینده مجلس یا به عنوان شورای شهر میرید زد و بند مالی و اقتصادی و غیر و ذالک میکنید، اینا خیلی حالا انعکاس بیرون پیدا نمیکنه. خب قرار نیست که شما رو بعدا تایید کنن. دستگاه اطلاعاتی بررسی میکنه میبینه شما فساد اقتصادی و روابط نامناسب اقتصادی داری. خب اقتصاد چه شده شده کارت. دستگاه قضایی نگاه میکنه میبینه شما مشکل مثلا فساد شو چه پیدا کردی. خب اینا تایید نمیکنن، مراجع چهارگانه و مجموعه دیگه تایید نمیکنن. من نمیگم حالا کار این مراجع چهارگانه درسته، کار شورای نگهبان 100% درسته. من نمیخوام بگم که در ساختارها اشکالاتی نیست و اجحافی به کسی نمیشه یا کسانی مثلا غیر منصفانه به قول معروف رد صلاحیت نمیشن. چرا؟ اونا هم طبیعتاً در سطح خطایی تو کار همشون هست. ولی ببینید عرض من در جامعه شناسی سیاسی مسئله کنش سیاسیه. کنش سیاسی یه چرخه داره. شما باید سرمایه اعتقادی داشته باشید، سرمایه حاکمیتی و سرمایه اجتماعی. وقتی این ستا رو نداری یا دو تاشو نداری، اصلا چرا باید بلند شدی بیای تو عرصه انتخابات نامزد بازی کنی؟ بیا برید کاندیدا بشی، مثلا تو خود رو ببری جلوی دوربین ها. آقا خانم شما برای چی اومدید کاندیدا شدید؟ شما سرمایه اعتقادی تو مضمون چیه؟ مبانی نظریه که 5 تا کتاب باشه معلوم بدون شما تفکر چیه؟ به چی وابسته ای؟ دوم شما سرمایه اجتماعی کو؟ شما یه بالاخره توده چند میلیونی هوادار داشته باش. بالاخره توی انگلیس مثلا به عنوان یک کشوری که بیشترین دوره دموکراسی از این مدل رو داره، توی انگلیس بعضی میخوان تو بعضی حوزه ها شرکت کنن، چه حالا در شوراها چه در مجلس، باید برن از طرف حزبشون، باید برن در خونه و در مغازه مردم از مردم تاییدیه بگیرن. یعنی فرد باید اول بره در خونه مردم طرحاشو به مردم اون منطقه و محل بگه، به عنوان کسی که میخواد بشه مثلا بره مجلس یا بره شورا. مردم با مشخصات منزلشون، با هویت مشخص به قول خودمون، با مثلا کارت ملیشون، با شناسنامه‌شون تایید کنن که آقا من با شماره شناسنامه فلان 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 تایید می‌کنم ایشون بشه نماینده ما. بعدن طرف میره 10,000 تا رأی، 20,000 تا رأی، نمی‌دونم 5,000 تا رأی بعد بره از کف جامعه جمع کنه که تو فیلماشون هم دیگه فیلم مستند براش می‌سازن که اینا با یه منشی راه می‌افتن تق تق در خونه مردم می‌زنن، در مغازه‌ها رو می‌زنن، از مردم یه رأی اولیه می‌گیرن، بعد به میپذیر این فردی که رفته خودشو به مردم عرضه کرده، کالای سیاسیشو مردم حاضر شدن بخرن، گفتن بله این فکری که تو داری خوبه، اگه تو شورا میتونی موثر واقع بشی، به حزبتون بگو که تو رو مثلا حزب شما بذاره تو لیست. بابا یعنی چه زحمتی میکشن اونا تو خود کشور غربی که این بساط دموکراسی رو به این جنس و با این شیوه رواج دادن.
بعد فرد اینجا همینجوری میاد بدون اینکه مبانی نظریش روشن باشه، بدون اینکه نسبتش و سرمایه حاکمیتیش روشن باشه، بدون اینکه اصلا سرمایه اجتماعی داشته باشه، بلند میشه بذاره کاندیدا میشه، بعد میگه آقا در حکومت علوی باید اجازه بدن هر کی بذاره کاندیدا بشه. آقا کجای حکومت علوی میشه؟ چرا آخه علوی نسبت میده میذاره به حضرت امیرعلی السلام؟ یک سیستم پیچیده حکومتی وجود داره در جهانی که تغییرات تکنولوژیک مناسبات سازگارش رو رقم میزنن. 143 تا زیر نظامه. آقا یکی بلند که بیاد برای ما از این 143 تا زیر نظام 43 تاش توضیح بده، بگه آقا یه ساختار حکومت که من میخوام بشم پیش رئیس جمهور، آموزش پرورشش، آموزش عالیش، صنعتش، انرژیش، کشاورزیش، پلیسش، اینش اونش، اینا رو یه تشریح کنه ببینیم ربط ارتباط اینا با هم دیگه چیه. شما از 143 تا زیر نظام لاقل بگو من برای 43 تاش برنامه دارم. آقا وقتی تو مختصات کل این سیستم رو نمیدونی، همینجوری بلند میشی میری کاندیدا میشی، نامزد بازی رو شروع می‌کنی، بعد میشه نامزد، بعدم تبلیغ و آگهی و بله در جوامع دموکراسی بعد مردم خودشون حق شهروندی این مردم خودشون رو به رأی بگذارن. چی گفته توی حقوق شهروندی هر کسی میتونه بره کاندیدا بشه؟ انگار بگیم آقا در حقوق شهروندی هر کس حق داره بره توی اتاق عمل و تیغ جراحی دست بگیره، مردم بیان زیر تیغ جراحیش بخوان شکمشون رو پاره کنه، مثلا قلبشون عمل کنه. بابا اونی که اجازه داره بیاد بره توی اتاق عمل، این باید از یک فیلترهایی بگذره، باید یک 10-15 سال که دانشگاه پزشکی درس خونده باشه، علوم پزشکی بدونه، تخصص و به اصطلاح فوق تخصص در اون حوزه تخصص جراحی قلب داشته باشه، بعد برای اینکه حالا با این تخصص بتونه بیاد بره جراحی کنه باید از یک فیلترهایی بگذره، سیستم نظام پزشکی تاییدش کنه، سیستم بهداشت درمان اینو تایید کنه، بهش صلاحیت اخلاقی و رضایت بدن، غیر از صلاحیت تخصصی که میتونی بری تو اتاق عمل و اجازه داری یه شهروند رو سینه‌ش رو بشکافی، قلبش رو عمل کنی. همینجوری اگر قرار باشه مثلا سیاست اینقدر بی پدر مادر بگیری که سیاست بی پدر مادر، هر کی از راه رسید سیاست نداره، ولی هر کی خواست بره تو اتاق عمل جراحی کنه او باید متخصص باشه. هر کی نشست پشت سکان هواپیما خواست مثلا هواپیما رو از زمین برداره با 400 تا مسافری که سوار اون هواپیما مثلا ایرباس یا بوئینگ شده، اون تخصص داره، ولی یه کسی که میخواد پشت سکان اداره جامعه به عنوان رئیس جمهور، به عنوان شهردار، به عنوان وزیر بشینه، این اصلا تخصص نیاز نداره، این اصلا تعهد نیاز نداره. همین هر کی از راه اومد یه چیزی به نام دموکراسی و حقوق شهروندی باید اجازه بدن هر کی از راه رسید بشه کاندیدا، و اگر نذاشتید و فیلتر گذاشتید یعنی شما دارید با نظارت استثبابی حق مردم رو ضایع میکنید. شما حاضرید سوار یه هواپیمایی بشید که یه کسی دیگه آقا من دوست دارم، دوست داشتم تو جوانی خلبان میشدم، یا داره بشینه پشت سکان هواپیما و یه هواپیمای فوق پیشرفته رو بده دست این سکان بگیره دستش و شما رو از دو باند هواپیما مثلا هوا رو بلند کنه، شما هم تیم هواپیما باشید، بس دیگه باید هوا رو بشینه. شما که حاضر نمیشون کارو بکنی، میگه آقا عقل میگه باید متخصص هواپیمایی و صنعت هواپیمایی و خلبانی بیاد بشینه پشت هواپیما و تجربه هم داشته باشه، بعدم تازه صرف تخصصش نیست، بعد از فیلترهای گوناگون عبور کرده باشه، تایید کنن که این آدم دائم الخمر نیست، مثلا معتاد به مواد مخدر و الکل و اینجور چیزا نیست که وسط پرواز مثلا حالت نشدی بهش دست بده و نمیدونم هواپیما ولی همینجوری رو هوا. آقا در حقوق شهروندی هر کس حق داره بیاد خودش به رأی بگذاره. آقا همین چیزی نیست، توهین به رعیت، کسی که هر همه بلندشن بیان حق داشته باشن بیان خودشون رو به رأی مردم بگذارن، مثل اینکه مردم همه حق دارن برن تو اتاق عمل تیغ جراحی دستشون بگیرن برای بازی کردن فیلم و سریال. آره، اما اینکه تیغ جراحی بگی آقا حق همه مردمه که برن تو اتاق عمل تیغ جراحی دست بگیرن، یه بیماری هم اونجا بیهوش شده باشه خوابیده باشه، شما حق ندارین چه کاری بکنی کسی که تخصص نداره تیغ جراحی بدی دستش مثلا بره تو اتاق عمل شکم مردم پاره کنه. مثلا این اصلاحات حقوق بشری که آقا نمیدونم حق همه مردمه که کاندیدا بشن، اصلا همچین حقی همه ما مردم نداره، اصلا ما اصلا حقی نداریم. کسانی که توانایی دارن، توانایی و تخصص دارن، مناسبات شبکه روابط اجتماعی گسترده دارن، قدرت ارتباط و تعامل با مردم دارن، سرمایه اجتماعی دارن، هوش هیجانی دارن که در مواقع ضروری تصمیم‌های ضربتی و آنی بگیرن، قدرت ارتباط با تصمیم سازها رو دارن، میتونن از تصمیم سازها تصمیم‌ها رو بگیرن، به اصطلاح آداپته کنن و به کار بگیرن، و این قابلیت رو دارن که از پس بحران‌ها بر بیان، اینا باید به عنوان سیاستمدار برن توی سخت. و الا هر کی بلند شه صرف اینکه یه دکترای یه رشته‌ای گرفته و نمی‌دونم یه سوابق یه جایی داره، بیاد کار دست بگیره یا لباس روحانیت تنش بیاد کار دست بگیره، میشه همین آش همین کاسه. آقای روحانی بدون اینکه تخصص داشته باشه، بدون اینکه توانایی داشته باشه، صرف اینکه جلوی اسمش نوشته حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، آمد 8 سال مردم ایران رو بدبخت کرد. همه طرحایی هم که پشت به اصطلاح تریبون ها میگفت یا تو برنامه تلویزیونی میگفت، همه طرحاش چی بوده؟ مشورت از یه آدم رسانه‌ای گرفتن. اون آدم رسانه‌ای بهش گفته بود میری میگی که من مثلا سردار نیستم، حقوقدان، وکیلم. این رفت گفتش که به جای سردار گفت من سرهنگ نیستم. گفت من سرهنگ نیستم، به جای وکیل هم گفت من حقوقدانم. اون فرد نشسته مصاحبه کرده گفت من بهش گفته بودن اینجوری بگو، رفت اینجوری گفت. بعد گفت من بهش گفتن که اگر چرخ سانتریفیوژ میچرخه باید چرخ زندگی مردم هم بچرخه. اومد اینم گفت. بعد من بهش گفتم مثلا اونجا تو گوش اون مجری برنامه شبکه مثلا تظاهرات تلویزیون وقتی داره در مورد هسته ای از سوال میکنه بهش بگو تو که مثلا کتاب خوندی میدونی، اونی که تو گوشت داره میگه مثلا، یعنی چهار تا تکنیک عملیات روانی رسانه ای رو یه کسی به آقای روحانی مشورت داده بود چه مبانی نظری آقای روحانی. آقای روحانی با چهار تا تکنیک که بهش گفته بودن اومد سر مردم شوره مالی. 8 سال مردم الان ذله شدن از دست آقای روحانی. نامزد بازی که یکی بیاد بعد یکی از پشت صحنه بیاد تو کار رسانه‌ای برایش فیلم مستندی بسازه و یک سرودی بسازه و یک مثلا رنگی مشخص کنن آقا این رنگ بنفش شد مثلا به پیشگور مشکو، بعد یک کلیدی بدن دستش که حل مشکلات کشور با این کلیده و بعد برو اینجوری بگو سانتریفیوژ فلان سخت زمین الان تموم شد. اگه به همین کلید بازی مردم رای به اصطلاح رای میدن به یک کسی، نتیجهش میشه که 8 سال بعد مردم به اینجوری میرسن که افسردگی سیاسی و چرا؟ چون شوخی گرفتی سیاست، چون نمیدونی شفاف بگیم آقا این 5 تا طیف سیاسی سرمایه اجتماعیشون چیه، سرمایه حاکمیتشون چیه، سرمایه اعتقادی و تضادشون چیه، روشن نکردیم برای مردم. بعد هم بگیم که آقا ببینید من عباسی مثلا رئیس یک دستگاه تصمیم سازی ام، رئیس مرکز بررسی دکترین دارم، دکترین هایی که در حوزه های مختلف گوناگون در سال 43 زیر نظام تهیه میشه، متر و میزان و خط کش این که این دکترین ها ابعاد مثلا چارچوب تئوریک و نظری در مباحث علوم استراتژیک رقم میخوره، اون چارچوب ها رو تشکیلات ما چارچوبش رقم میزنه. من عباسی نمیگم چون صرف اینکه حالا ما این توانایی رو داریم این چارچوب رو تهیه کنیم ما بلند شیم بریم بشیم کاندید ریاست جمهوری. هر چیزی حسابی داره، یه کتابی داره، ولی سلبریتی بازی دیگه. آمریکایی‌ها رفتن سیاست بردن به سمت سلبریتی بازی، سلبریتی سیاست. از دوره ریگان شروع شد، رئیس جمهور آمریکا که سینماگر بود، این اومد به تبع اصلا قبل از اون کندی این بازی رو شروع کرد در 1960 تا 1962. چون بالاخره حالا زیبایی های زنش یعنی جاسمین کندی، حالا خودش که همه حواس و فکر و ذکرش پیش مرلی مانرو بود، ولی خب حالا بالاخره این تر از اون معشوقش مرلی مانرو بود، با این جاسمین کندی که میومد اون جذابیت جاسمین کندی و خب جوان بودن خود اینو مردم بهش رأی دادن. این بازی اومد تا رونالد ریگان در 1988. ریگان که اومد، ریگان هم با اون زنش نانسی وقتی میومدن، خب بالاخره رئیس جمهوری بود که شهرتش به خاطر فیلمای سینماییش بود، همطوری که تو همین حزب اینا آرنولد شوارزنگر بعداً رفت فرماندار ایالتی کالیفرنیا به دلیل اینکه مثلا تو سری فیلمای ترمیناتور و پارادیتور و نمیدونم اینجور حرفا چهره شده بود. حالا از ریگان که گذشت رسید به دوره به اصطلاح همین اخیر، دونالد ترامپ دیگه اومد سلبریتی سیاست رو به سقف رسوند کار به کارش. سیاست مدار الان باید سوپرستار سیاست باشه. خب این که بدبختی ملت هاست. یه کسی که سوپرستار سیاست باشه یا به قول معروف سلبریتی سیاست باشه میشه دونالد ترامپ. میشه بازی که در سلبریتی سازی، یعنی آقای روحانی نشست کنار از یک مشاور، یه مشاور رسانه‌ای از آقای روحانی یک سلبریتی سیاست ساخت. بهش گفت بگو چرخ سانتریفیوژ میخواد بچرخه و چرخ زندگی مردم هم بچرخه. خب بیا بگو که من چون طرف مقابل از یک قبلا سردار بوده آقای قالیباف، بیا بگو که من سرهنگ و سردار نیستم، حقوقدانم. خب الان ملت ایران نگاه میکنن میگن 8 سال گذشته آقای روحانی از این دکترای حقوقش چه استفاده ای کرده، ایشون کی وکیل بوده، کی قاضی بوده، کجا تو کدوم دانشگاه دو واحد حقوق درس داده، از این کلمه دکتر حقوق دان چه استفاده ای شده، ضمن اینکه خب ما که ثابت کردیم آقای روحانی و آقای ظریف و آقای عراقچی اصلا از نظر دیپلماسی از نظر حقوقی نمیدونستن که باید برن کلمه های مثل یوترن و مثل ایسا و کاتسا و اینا رو تو مذاکرات بحث کنن. ادعا میکردن که دولت حقوقدان ها هستن، آبروی حقوقدان ها رو بردن، این مذاکراتشونه که از نظر حقوقی همه زیر سواله. اما ببینید وقتی سیاست به جایی میرسه تو نامزد بازی و کاندیداتور بازی، که کاندیدا میاد میره چیکار میکنه؟ کاندیدا میاد میره مثلا با یه کسی مشورت میکنه، بهش میگه آقا این رنگ بنفش رو ببند، یه رنگ میاد جلو، یه نماد کلید بگیر، عوام رو اینجوری بذار سر کار که مردم نگاه کن این کلیدی که دست منه الان میندازم تو این قفل مشکلات باز میشه، از فردا همه مشکلات شما حل میشه. اینا ببینید اینا طرح نیست، اینا که درد این مردم رو درمان کنه، اینا سلبریتی هست. به عنوان سلبریتی یه کلید میگیرن دستشون، یه نماد و رنگ هم میگیرن دستشون، دو تا شعار هم براشون رسانه ای ها جماعت رسانه ای درست میکنن، یه خیانت آشکار میکنن، اینا رو به اصطلاح میذارن تو سفره ملت با این نمادگرایی های کاذب و با این موارد این چنینی. مردم هم میگن آه بالاخره ما الان دیگه با یک کسی سرکار داریم که سرهنگ نیست و حقوقدان هست، اما از روزی که شروع کرد تا همین دیروز پریروز نه چه روز پس پریروز بود که نامه زده بود به وزارت کشور، دستور میدهن به وزارت کشور اینجوری کار کنه. خب بابا سرهنگا دستور میدن، حقوقدان ها که دستور نمیدن. ولی شما بخواید همه 8 سال گذشته سراسر دستور بوده، سراسر فرهنگی بوده. پس ببینید نامزد بازی و کاندیداتور بازی و این چارچوبایی که الان مطرح شده اینا سم ساختار سیاست. پدر جامعه آمریکا رو داره برمیاره. همه زندگی مردم گیره این مناظره های کاندیداها، التهاباتی که ایجاد میکنه، جامعه رو دو دسته میکنه. ضرباتی که به جامعه آمریکا زد که بعد چوبش هم خوردن این دفعه تو انتخابات این دفعهشون، از این التهاباتی که به وجود آوردن و سلبریتی بازی سیاست نداره. امروز کاری کردن که کاندیدا ریاست جمهوری در آمریکا یک شومن بشه، یعنی میره اون بالا شو اجرا میکنه، اصلا بعد بتونه خودش رو مردم غالب کنه با شوی که اجرا میکنه. و این اومده متأسفانه در ایران هم کپی شده. در ایران هم میگن که چیکار کنیم، مثلا پوستت رو عکس تعیین کردن از آقای خاتمی که آقای خاتمی فیگورش اینجوری باشه، بکش مشکی باشه، عبا و عمامت مثلا مشکیه، اینجا ریشش هم مثلا رنگ کنن، بعد آقای روحانی هم میاد مثلا ریشش رو رنگ میکنه، بعد نمیدونم بعد آره نظر مرتب باشه و خوشبو باشه و مثلا قابل تحمل باشه، مردم نگاهش میکنن تو تلویزیون که این فرد رئیس جمهور مملکته. بالاخره اینا همه سر جای خودش، حالا دیگه والا عبا نمیدونم از ایتالیا، کفش نمیدونم از نظام انگلیس، اون نمیدونم از کجا، سر و وضع و لباس کلا غربی، تیپ مثلا اینجوری خوش تیپ بازی سلبریتی سیاست، رنگ بنفش، رنگ سر، کلید، نمیدونم سانتریفیوژ، با چاپ از این چیزا طرف رای میاره بابت ظاهرگراییش، یعنی سلبریتی سیاست هم. اینا سیاست مدار نیستن و چون این چیزا باب میشه بعد بقیه هم یاد میگیرن، لذا بعد میاد توی سطح پایینتری گفته الناس الان دین ملوک هم، مردم به دین بزرگترهای خودشون هم، لذا وقتی تو ریاست جمهوری به صلاح رفتار دیده میشه تو سطح شورای شهر هم میری همه شهرها میبینی همه در درخت ها و تیرک ها رو یکی بنری نصب کردن، جوان ها با یه قیافه های پسر ها، دختر ها مثلا با یه آرایش های عجیب غریبی، انگار بخواهم برن مثلا مجلس عروسی. بعد من میرم توی شورای شهر ها، بلد نیستن، سیاست مداری بلد نیستن، حکمرانی محلی بلد نیستن، نمیدونن ساختار حکومت محلی و شورای شهر و شهر و تعاملات این چیه، چیزی رو باید مشکلات مردم حل کنن. میرن یه زد و بندی میشه، یه قالتاقی هم میفته اون وسط، چهار تا زمین داشتی نشون میده، میرم اونجا مثلا زمین خاری میکنم، هیچی، دست اطلاعاتی هم میره گوششون رو میگیره، هیچی. هر روز شما میشنوید در شورای شهر فلانجا کار نفر گرفتن، در شهر فلانجا شهردارش رو گرفتن. خیلی خوب، از این گوش جناحان سیاسی ما چرخه کنش سیاسی رو باید کامل یاد بگیرن و در چرخه کنش سیاسی اگر جناحی سرمایه حاکمیتیش، سرمایه اجتماعیش و سرمایه فکری و تئوریکش کامل نیست، نباید بیاد تو صحنه انتخابات. از یه دیگه فرد هم به عنوان یه فرد وقتی بلند میشه مدارکش رو میذاره زیر بغلش، میره وزارت کشور ثبت نام کنه برای ریاست جمهوری، بیرون چارچوب‌های حزبی، حالا خود حزب‌ها کمرشون شکسته دیگه الان عرضه ندارن، نمیتونن استاتا سرمایه رو محقق کنن بیان تو صحنه، فرهنگ دیگه صبح از مامان سر میکنه بلند میشه مثلا مدرسه اونجا رو بغلش کروات هم میذارن برام میسه میاد آقا اومدین انتخابات خب شما سرمایه اجتماعی دارین؟ نه. شما مثلا سرمایه حاکمیتی دارین؟ نه. اون یکی هم همینطور. خانم بلند میشه هزار قلم آرایش میکنه میاد من اومدم مثلا اینجوری. که چی مثلا شما تو چه طور تصور کردی که میخوای کنش سیاسی کنی مثلا رئیس جمهور بشی؟ آوردت چیه؟ حزب الف شما آوردت چیه؟ رئیس جمهور قبلی تو آوردت چیه؟ حاج آقای فلانی تو آوردت چیه؟ تو چیزی عجیب غریبی. یکی از اینا مال این اصلاح طلبا معممه گفت من نصف کابینم نمیدونم زن میذارم. اون یکی گفت من نصف کابینم از این عوام‌گرایی‌ها دیگه مثلا وقت بگیم نصف کابینه رو زن میذارم دیگه حل شد دیگه انگار بلا نسبت خانمای جامعه ما انگار مثلا خانما قراره مثلا به این حرفا خام بشن دیگه خب این خیلی طرفدار حقوق زنانه اینا حالا یه مدت که میرفتن پشت سر سلبریتی ها قایم میشدن تو دولت آقای خاتمی و به خصوص تو دولت آقای احمدی نژاد سال آقای روحانی سال 92 و 96 آقای روحانی یه هزینه کلانی کردن سلبریتی ها رو انداختن جلو که بعد صداش در اومد که بعضی از این سلبریتی ها مثلا که الان نمیدونم فیلمنامه نویس بودن نه کارشون بود که زنگ بزنن به این هنرمندای موسیقی و سینما بگن فلان این قد بگیر یه بود کنسرت اجرا کن که بعد بعضیشون گفتن که یادت تو زنگ میزدی اینقدر به ما پول پیشنهاد میکردی. خلاصه سلبریتی های طرفدار این دوستان آمدن زمینه رو ایجاد کردن که آقای روحانی با رأی با به اصطلاح کمک این سلبریتی رأی آورد. اصلا اصلاح طلبها گفتن ما باید حرفامون از زبان سلبریتی ها به مردم بزنیم. سیاستمداری که داره پشت سلبریتی قایم بشه حرف خودشو مستقیما نتونه به مردم بزنه و حرفش نزد مردم خریدار داشته باشه، اون سلبریتی به درد جلد دیوار میخوره که بیاد بشه مثلا سپر بلای اون سیاستمدار و اون سیاستمداری هم که میاد پشت سر سلبریتی قایم میشه حرفش رو از زبان سلبریتی میزنه اونم به درد لای جلد مثلا دیوار میخوره. حالا یه دیوار دیگه داره بیادبانه میشه اونو نمیگم. چی؟ که عرصه سیاست امروز شده شومن، همه به قول معروف شومنن، نه تفکری دارن، نه فکری دارن، نه ایده‌ای دارن برای حل مشکلات، نه طرحی دارن، نه الگویی دارن، نه مناسبات خوبی با حاکمیت دارن، نه روابط خوبی با مردم دارن، نه مردم چپ جامعه حرفای اینا رو میشنون، نه درد مردم رو میدونن، فقط برای بقای خودشون، حزبشون و گروهشون چنگ میزنن رو همدیگه میان قدرت دست میگیرن. از این رو انتخابات 1400 که تقریبا 35 روز دیگه ما اون انتخابات رو در پیش رو داریم ان شاء الله برگزار میشه و پرشور، این انتخابات انتخاباتی است که یک مرحله جدیش بی‌آبرویی این سلبریتی بازی ها در عرصه سیاست، شومن بازی ها در عرصه سیاست. حس بدی که در مردم وجود داره نسبت به دولت آقای روحانی بابت اینکه احساس میکنن دولت آقای روحانی داشتن توهین کرد، شعارهایی که اومد داد، وعده صد روزه، کلید، حرفایی که زد دروغ بود. حالا دروغ بدترش اینه که اومده الان دوباره میگه که من صد روزه نمیدونم میخوام این تحریم رو بردارم، کرونا رو جمع کنم، نمیدونم چیکار کنم. آقا چه حرفیه، اون صد روز اول، این صد روز آخر. لذا سلبریتی بازی در عرصه سیاست جواب نداره. سیاستمدار باید خودش باشه. سیاستمدار باید واقعی باشه. سیاستمدار باید انقلابی باشه، نه دیپلمات. کاملا سریع، شفاف، روشن و موازش رو مشخص کنه، سرمایه اجتماعی خودش رو داشته باشه، سرمایه فکری خودش رو داشته باشه، نسبتش هم با حاکمیت روشن باشه، حتی اگر نسبتش با حاکمیت نسبت انتقادیه، نسبت به قانون اساسی، نسبت به نهادهای حکومت و غیره. این مناسبات اگر نباشه، آمدن این آقایون خانوما تو عرصه سیاسی وهم خودشونه. امروز میان وارد میشن، سر مردم شیره اندمالن، رأی هم بگیرن برای نسبت مردم. رایم بگیرن 4 روز بعد آبرو خودشون میره. نگاه کنید الان شورای شهر فعلی، نگاه کنید مجلس قبلی، نگاه کنید دولت فعلی، این مجلس الانی هم دولتی هم که در آینده میاد انشالله و مجلس و شورای شهری هم که در آینده میاد اونم آخر سرش که شد قضاوت ها در موردشون همینجوری خواهد بود. اگر مبتنی بر یک چرخه کنش سیاسی دقیق در جامعه شناسی سیاسی وارد نشده باشند، 33% یک سوم توانشون سرمایه فکریشون، 33% یعنی یک سوم توانشون سرمایه حاکمیتی، 33% یعنی یک سوم توانشون سرمایه اجتماعی، اینا رو یک دست و متعادل ساماندهی کنن، صادقانه بیان توی صحنه. شما سیاست نداری، هیچ پزشک و جراحی نمیره بگه که برای اینکه مردم بیان مثلا فرض کنید در مطب من مغزشون رو بدن من جراحی کنم، کارت سرشون رو بردارم مغزشون رو جراحی کنم، من الان میگم یه هنرپیشه میارم، هنرپیشه بیاد بگه که مثلا بیاد پیش این آقای جراح. این چیزی که نمیشه. یک جراح حاضر خودش مبلغ کار خودشه، خودش کار خودش ترسیم و تدبیر میکنه و تبلیغ میکنه از حیث کیفیت کارش. سیاست مدار که نباید شومن باشه. لذا این نامزد بازی که الان شروع شده و این کاندیداتور بازی که دارید میبینید، این متأثر از فضایی که توی آمریکا شکل گرفته در از دوره ریگان به این سو و سیاست مدارا همه شدن سلبریتی. در یک از فیلم های سینماییشون بود، یادم نیست کدوم بود، نمیدونم پولیتیکال انیمالز بود یا یه سریال دیگه، یه سریال دیگه، یه استفاده انتخابات این رئیس جمهورها، آها یه فیلم سینمایی بود یا سریال بود در مورد به اصطلاح اون سناتور مکین و اون خانومی که از یه به اصطلاح اومده بود بشه معاون اول تغییر شد رئیس جمهور. داخل اون فیلم سینمایی ستاد انتخاباتی مکین جمله قشنگی میگفت، میگفتش که امروز دیگه این سیاست مدارا همه شدن شومن و سلبریتی و سپرستار، دیگه مثل ستاره سینما عمل میکنن نه مثل سیاست مدار. این خیلی درد بدیه، هم جامعه اروپا و آمریکا رو بیشتر مشکل کرده، هم جامعه سیاسی ایران رو داره بیشتر فساد سیاسی میکنه، چون سیاست مدار دیگه خودش نیست و این خیلی خطرناکه. امیدوارم انشالله این ستاره روز آینده که این ثبت نام های انتخابات سیاست جمهوری انجام میشه شاهد صحنه های عجیب و غریب از این افراد به فرورده متفاوت عجیب و غریب نباشیم، حتی خب موجب انبساط خاطر مردم میشن داده. و امیدوارم انشاءالله یک انتخابات پرشوری رو در پیش رو داشته باشیم و افرادی که عاقل باشن، سالم باشن و پخته تر باشن انشاءالله سر کار بیان و کشور ما از این سلبریتی بازی در عرصه سیاست در امان بمونه انشاءالله. و سلام.